بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناس للمؤمن. خب ما خوشحال هستیم که این جلسه در خدمت آقای دکتر شاکری هستیم در سلسله پیشنشست هایی که ما برای بحث همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها و نقش آفرینی نوین در عرصه بین الملل داشتیم. خب یکی از محورهامون اصلاح ساختار ها و رفع ناترازی ها در نظام مالی بوده. تو اصل نظام مالی دو تا محور برجسته شدی که خود حالا ناترازی بانک ها و یکی هم تو بحث ارزی که آیا ببینیم حالا تو بحث ارز هم ناترازی داریم یا نداریم و چه مفهومی میخواد داشته باشه. ما شاید یکی از محورهایی که تو همایشمون حالا به گونه ای روش تمرکز کردیم اینه که ما مشکلات اقتصادی را تو محورهای مختلف یه تبیین ساختاری داشته باشیم در کنار یه تبیین سیاستی. حالا شاید برخی بگوین که نظام بانکی اگر داره بد عمل میکنه، حالا احیانا خروجش تورمه یا عدم به اصطلاح کمکی به تولید یا حالا سفته بازیه با این پول ها، میشه دو جور تبیین کرد. یه وقتی میگیم مثلا سیاست پولی بد داری اجرا میکنی، مثلا بعد کن نرخ سود بانکی تو باید پایین میاردی بردی بالا، حالا مثال از میکنم، یا احیانا نرخ ذخیره قانونی تو باید بالا میبردی پایین آوردی. این ما اسمش رو گذاشتیم تبیین سیاستی. ولی یه مقدار ما یه نگاهی داشتیم که ممکنه تبیین ما تبیین ساختاری باشه، یعنی شما و ساختار رو هم به ارگانیزیشن سازمان تعریف کردیم، هم به قواعد بازی و هم به ابزارها. یعنی ممکنه شما بگی اصلا ساختار نظام بانکی تیم خروجی را داره، مثلا فرض کن بانک خصوصی داری، بانک دولتی داری، اون بانک مرکزی قدرتی نداره اینا رو مثلا مدیریت بکنه، یا احیانا قواعد بازی دچار مشکله، یا احیانا ابزارهایی برای کنترل اصلا نداری. رو همین مسئله ما یه مقداری روی بحث ساختار تأکید کردیم تو همایش و این نکته رو هم بهش توجه کردیم که اگر بخوایم برفت به اصطلاح سمت اصلاح ساختار بریم، قاعدتا اصلاح ساختار بلند مدت، یعنی ممکنه در کوتاه مدت شما سیاستات عوض کنی، نرخ سود بانکی تا بالا و پایین بری، ولی بخوای ساختار نظام بانکی رو اصلاح بکنی قاعدتا زمان بره. حالا همین موضوع رو ما انشالله امروز در خدمت شما هستیم با عنوان اصلاح ساختار نظام ارزی. حالا باز شما بفهمید، من خودم داشتم تطبیق میدادم، گفتم شاید مثلا تو بحث نظام ارزی هم یکی بگه که آیا مثلا خوب بود ما اینا هم ارز توی جامعه ریختیم یا نریختیم، یا خیلی نرخ ارز خوبه 4200 باشه یا چه میدونم 37500 باشه یا چی باشه، ممکنه این اصلا که سیاستی بدانیم. ولی اینکه ساختار نظام ارزی چگونه باشد، آیا مثلا شما بانک مرکزی داشته باشی کنارش درستی هم داشته باشی کنارش، مثلا از به حضور شما که صرافی هم داشته باشی، ممکنه فرض کنید کسی مثل آقای دکتر درخشان میگه همه صرافی ها رو باید جمعش کنیم، ممکنه شما این نظر دیگه داشته باشی. حالا تو این زمینه ما این سوال رو حالا خدمت شما هم عرض میکنم، شما انشالله بیانی که خودتون دارید اینه که اگر حتی بخوایم بریم به سمت این که ساختار نظام ارزیمون تغییر کنه، قاعدتا از چه سنخه تغییراتی رو ما انتظار داریم؟ آیا مثلا همین تفکیکی رو ما میکنیم بین سازمان، قواعد و ابزارها باید اتفاق بیفته، و حالا احیانا بحث سیاست ارزی های متفاوت از ساختار نظام ارزی، حالا شاید اینا مسائلی باشه که بشه بهش پرداخت. ما انشالله خدمت آقای دکتر حسن خانی هم هستیم، آقای رحیمی هم الان نمیدونم توی راه هم یا مشکلی برایشون پیش اومد. آها خب حالا آنلاین نگه باشیم خدمتتون، حالا ما وسط مجازی هم داره پخش میشه، حالا انشالله بعد از ارائه از تالی و اظهار نظر دوستان، انشالله اگر دوستان توی فضای مجازی هم و دوستانی که به صورت حضوری در خدمتتون هستیم نکته ای داشتن که انشالله استفاده کنیم. ما در خدمت
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی شما داشتید میفرمودید خاطر آمد به جلسه قبلی تقریبا یک سال خورده پیش در همینجا که در همین حوزه نظام ارزی بود، داشتم فکر میکردم که یه بخش مهمی از نکاتی که احتمالا امروز خواهم گفت یه همپوشانی با اون نکات خواهد داشت، با وجود اینکه یه فرصت‌های جدی در طی یک سال گذشته برای رفتن به سمت یک سیاست‌گذاری ارزی فعال‌تر در طی یک سال گذشته وجود داشته به لحاظ سیاسی، اما عملا میتونیم بگیم بخش مهمی از اون نکات که بدیهیات عقلی هم بود، یعنی نه اینکه نیاز به در واقع این داشته باشه که دنبال اون باشیم که فرض فرمایید یه چیز جدیدی رو در جهان اختراع بکنیم یا کاری غیر از تجربه بشری رو انجام بدیم، اما عملا بخش مهمیش رخ نداد. یه میدونید الان در جامعه یک بحث مفصلی وجود داره که خب مثلا روش درست چیه در حوزه ارز، مثلا فرض کنید که بسپاریم به بازار آدم ها با هم دیگه انجام بدن، حالا حد اکثر یه پیمان سپاری سبکی داشته باشیم که بدونیم به اندازه صادرات و واردات خواهیم داشت، یا نه در نقطه مقابلش یه مدل دیگری بحث بشه که نه یه پیمان سپاری سفت و سخت 100% داشته باشیم، نرخ رو ما تعیین بکنیم، آدما به این نرخ بخرن یا بفروشن و امثال اینها. وقتی به تجربه گذشته نگاه میکنیم، هم تجربه گذشته دورم نه، یعنی همین ایام تحریم از 97 به بعد، میبینیم به اینکه خیلی اصلا این بحثا به واقعیت ربطی نداره، یعنی ما مراحل قبل از این تجویزها هستیم. یه نقطه ای داریم، نقطه خیلی مهمیه، 31/4/99 میدید در زمان آقای همتی از 17 مهر 97 تا 31/4/90 تا 31/4/99 مدل کلی اینجوری بود که واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات غیر پذیرفته شده بود، یعنی نهاد به صورت عمومی آدم ها زمینی که در نیما در واقع می اومدن و تزریق می کردن پتروشیمی غیر غیر صادر کننده ها، یه وجهی هم این معنا که بتونن صرفا کوتا رو به نام هم دیگه بکنن و بگن که ما با هم جا به جا کردیم، در واقع این پذیرفته شده بود، که این خیلی نزدیکه به ادبیات اون کسانی که میگن بذارید راحت باشه، آزاد باشه، هرچی میخواد قیمت خودش بخوره و اینا. خب اون مدل به اون بس خورد، به این خاطر به اون بس خورد که عملا حجم لاشه فروشی برای کسایی که ما رو ببینن شاید آشنا نباشن، اینه که من کتا به کسی میفروشم در اون کتا ارزی نیست، اون ارز رو قبلا بردم بازار آزاد فروختم، فقط حق واردات ما به ازای این رو دارم به یه وارد کننده میفروشم. به خاطر تجمع لاشه فروشی نیاز به این که همه اون عدد پر بشه تا بازه 31/4 یه فشار خیلی جدی روی قیمت ارز اومد، قیمت رفت بالا و اون سیستم کار نکرد. یه مدل متفاوتی از 31/4 به بعد، 31/4/99 به بعد استفاده شد که همین بود که همه موظفن هم به یه قیمتی که ما روش نظارت داریم، حتی حالا یه حالت سقف شیشه‌ای داشت، این نظارت خیلی صریح نبود اما وجود داشت، آدم‌ها تو نیما همه باید بفروشن صادر کنند، همه وارد کنند باید اینجور باشن، که سیستم قفل شد. سیستم قفل شد به این معنا که در واقع خب طرف یعنی هم به حق هم به نابحق میگفتش به این که من این که تو نیما با هم زدیم، من اول باید چک بکنم که این به لحاظ تحریم حساب من نمیسوزونه، طرف ریسک داری نیست در مقابل من. حالا این یه طرفشه، یه طرف دیگه مثلا تراستی هر فرض کنید که 10 روزی که عقب بیفته از اینکه پول نزد خودش نگه داره یه سودی داره، اونم از این استفاده میکنه، از همین دلایل تحریمی عقب میندازه. یعنی تقریبا هر دو مدلی که الان داره بحث میشه یه چیزی شبیه به این یا شبیه به این کانتکست در طرفین 31/4/99 انجام شده. ما همه این تجربه رو به صورت رفت و برگشتی دائما داشتیم، اصلا در تاریخمون هم داشتیم، خیلی مربوط به این ایام نیست. ایام نیمه دوم صفویه نبرد ما بین کسانی بوده که میگفتن باید نرخ ارز رو بازار بسپریم، اجازه بدیم که بازار هر کاری میخواد بکنه، و کسانی که میگفتن حساب سرمایه رو ببندیم، آدما رو تو دم بندرها میشوندن که جلوی خروج طلا و نقره رو بگیرن. اینا همه ناشی از بیپولیه در درجه اول در واقع، چون که ایران به صورت سنتی کشوریه که نسبت ذخایرش، ذخایر ارز، ذخایر تلاش نسبت به جمعیت، معادن تلاش جمعیتش خیلی پایین بوده. حالا نفت در یه دوره لطف خداوند بوده از آسمان در واقع برای ما وارد شده، ما یه دوره متفاوتی رو داشتیم. میدونید که ما حتی در دهه 40 هم با بحران ارزی پیاپی مواجه بودیم، با وجود اینکه به طور نسبی تونسته بودیم بحران 39 رو اثر بگذرونیم. مثلا یه خاطره معروفی داره خود فرمایان میگه سر یه وام اگه اشتباه نکنم 5 میلیون دلاریه که بانک میدلند انگلستان وام رو تمدید نمی‌کنه، اینا همه جا دارن میدونن که از یه دیگه وام به دست بیارن. میگه آخرش وقتی بانک آمریکایی دوباره مثلا 5 میلیارد برای بانک مرکزی ایران داریم صحبت میکنیم، میگه وقتی که یه بانک آمریکایی اومد برای ما تمدید کرد سال 43 است این ماجرا، میگه من و سمیعی 43 ساله من و سمیعی همدیگر در راهروهای بانک مرکزی تو این خیابون ساختمان فردوسی، همدیگر رو بغل کردیم، شروع کردیم زار زار گریه کردن. یعنی اینجوری نبوده که بعد از 48 به بعدی که مثلا ما با یه جهش های قابل توجه تو درآمد ارزی و بهبود تی و تی و اینا مواجه میشیم و یه وضعیت متفاوتی نسبتا داریم. حالا به هر حال اساسا این جایی که ما نشستیم، این جایی که ما هستیم، ما در وضعیتی پیش از در واقع، یعنی مسئله این نیست که چه سیاستی باید داشته باشیم، مسئله اینجاست که آیا اصلا ابزار سیاست گذاری داریم یا نه. ببینید یک کشوری مثل ایران تو سگان ناممکن هیچ وقت آپشن این که نرخ ارز رو در واقع یه حدی از فیکس بودن نرخ ارز رو ازش عقب نشینی بکنه رو هیچ وقت نداره، به این خاطر که یه بحث مفصلی داره، قبلا من اینجا گفتم شاید همین موضوع رو، این یه خود ادبیات قدیمی تری میخواد، اینا مال زمانی که در واقع نوسانات ارزی در غرب بیشتر بوده، مربوط دهه 80 بیشتر، یعنی 70 به 80. مثلا ترینر یه بحثی داره، ترینر که همکلاسی فیشر هم بوده، یه بحثی داره که میاد عوامل و کارگزاران بازار ارز رو، معمولا ادبیات ارزی که استفاده میشه ادبیات ارزو بارتر فرض میکنه، یعنی میگه من دارم اینو میدم کالا میگیرم، در حالی که در واقع یه سری کارگزاری در این بازار وجود داره که اینا با پول محلی دارن میخرن، نگه میدارن، میفروشن. این وقتی که بارتر، وقتی که ترینر اینا رو وارد میکنه، ادبیات کارگزاری رو وارد میکنه توی این موضوع، مفصله، یه بحث خیلی مفصل 2-3 ساعت است که در انتها اثبات میکنه به اینکه شما در یک کشوری که در بالای هرم جهان روای ارز نیست، هرگز بازار ارز تشکیل نمیشه مگر اینکه بانک مرکزی به عنوان دیلر سفته‌باز یا در واقع دیلر ریسک پذیر نقش ایفا بکنه، یعنی هیچ وقت ترازنامه ها کامل نمیشه. پس بانک‌های مرکزی در یک کشوری که در واقع ارز جهان روان، یعنی مثلا حتی درباره ریال ایران هم حرف نمیزنم، درباره ریال عربستان هم حتی اینه، درباره دینار عراق هم همینه، یعنی بازاری که به اندازه کافی دو طرفه نیستن که یه گروهی بخوام موقعیت لانگ بگیرن روی اون ارز محلی برای اندازه بزرگ در سایز مقابل. هرچند مثلا فرد خیلی، حالا فقط مربوط به ما هم نیست، شما میبینید در بحران‌های ارزی کاملا بانک‌های مرکزی دولت‌های بزرگ در کشورهای صاحب از جهان روا هم ناچارن رفتارهای شبیه رفتار ما رو انجام بدن. مثلا درباره بدهی‌های دلاری اروپا در 2008 ECB که خودش ناشر یورو، یعنی ناشر بزرگترین ارز جهان روای دومه، اگر که خطوط سوآپ دلاری فد وجود نداشت واقعا به مسئله میخوردن، یعنی به سوالات جدی میخوردن. حتی نمونه های خیلی کلاسیکی که درباره سپردن نرخ ارز بازارم دربارش بحث میشه، حتی ادبیات رفتار IMF تایپ، مثلا بسته مکزیک در دهه 80 که اولین نمونه های بسته بعد از در واقع نتایج مالی، یعنی بحران ارزی پشت سر هم در آمریکای لاتین که رخ داد، اونجا هم اینجوریه که بگن نرخ ارز بازار میسپریم، یه حد منفی 30 مثبت 30 به عنوان فوروارد گایدنس بانک IMF برای بانک مرکزی بگزیک تعیین میکنه و خط اعتباری برای این موضوع قرار میده. اما حالا همه اینا به جای خودش، پس ما اصلا در نقطه‌ای نیستیم که مثلا بگیم به بازار میسپریم و اینا. خب حالا سوال اینجاست که چی کار کنیم که بانک مرکزی بتونه یه تار، پس بانک مرکزی حتما باید در بازار تارگت داشته باشه، چی کار کنیم که بانک مرکزی بتونه تارگت داشته باشه، تارگت اصلا سر چی، اول تارگت سر چی داشته باشه. ببین وقتی ما میگیم نرخ ارز، سوال پیش میاد که خب منظورمون کدوم نرخ ارزه، بچه‌ها همش هم ارز، آدما به همش میگن ارز، در حالی که در نهایت اون چیزی که مهمه نرخ تمام شده ارز برای وارد کننده است، این مهمه، نه نرخ ارز، نمیدونم، نه نرخ ارز محاسباتی تسعیر پایه تسعیر پایه حراج نمیدونم بازار بورس و کالا خودش فی نفس معنای خاصی داره، نه اینکه من بیام نرخ بازار مثلا یه نرخی اعلام بکنم که این نرخو میخوام بکوبم فی نفس معنایی داره، نه، در نهایت اون نرخ مسئله است. به این خاطر که وقتی که شما یک ساختار، به دقت کنید که وقتی که شما یک ساختار کاملا غیر رسمی و در واقع عرض مبارکتون برسونم که وقتی شما یک ساختار کاملا غیر رسمی دارید، عملا نرخی که قرارم میرید در واقع، مگر در حوزه هایی که دربارش مفصلا بحث میکنم، اونها خیلی اثری بر نرخ تمام شده ارز وارد کننده نداره. مثلا امروز که ما اومدیم فرض فرمایید که یه سقفی وجود داره برای نرخ مرکز مبادله، اون اثری نداره به این خاطر که نرخ ارز تمام شده برای وارد کننده، تقریبا چسبیده به همون نرخ در واقع بازار آزاد هست، خیلی تفاوتی با هم دیگه نداره. پس این مهمه، من درباره این نرخ حرف میزنم و شما هر اقدام تثبیتی هم که بخواید انجام بدید، بگید نرخ ارز رو میخوام یه جایی نگه دارم، واضحه که در فاصله های زیاد با اون بجز اینکه احتمالا اثر روی نرخ تمام شده نخواهد داشت، اون تو فاصله های زیاد میزان فسادش زیاد میشه. در مسئله فساد برای من مهم نیست، در حدی این فساد زیاد میشه که اصل کارایی در واقع سیاست رو زیر سوال میبره. یعنی نه رانت موضوع شماره یکیه در این موضوع، نه فساد موضوع شماره یکیه. دیگه فساد در حدی زیاد میشه که اصل کار دیگه انجام نمیشه، یعنی اصل شما میخواستید هزینه تمام شده رو کم بکنید زیاد میشه در نهایت، که مثالاش خیلی زیاده در ایامی که بر ما گذشت. خب با دانستن همه اینا، پس موضوع چیه؟ موضوع اینه که بانک مرکزی ایران نمیتواند تارگت نرخ ارز نداشته باشه. اصلا معنا نداره بگیم به بازار بسپر، به این خاطر که بدون حضور خودش بازاری تشکیل نمیشود. خب بازار تشکیل نمیشود دقیق نیست، کلمه دقیقش اینه، بازار پیوسته‌ای تشکیل نمیشود. یعنی نرخ ها کاملا، نرخ هایی که مثلا یه روز 25 تومن، فردا 50 تومن، هیچ قیمت گذاری کاملا گسسته میشه. این دقیقاً کلمه ترینر اینه. خب یه همچین شرایطی که ما باش مواجه هستیم، بانک مرکزی، خب حالا بانک مرکزی میخواد یه تارگتی بذاره درباره نرخ ارز تمام شدن میخوایم صحبت بکنیم، چیکار کنیم؟ چیکار کنیم که به قبل از 31 که 4 بعد از هر دو مدلش دیدیم که با ابزارهای موجودمون کار نمیکنه. معمولا واکنش، فرض کنیم ما تحریم نیستیم، یه دقیقه عذاب تحریم بذاریم کنار، واکنش کشورهایی که دچار شوک ارزی میشن و یه برنامه صنعتی هم دارن، دسترسی به خطوط اعتباری به معنی بدهی خارجی هم ندارن، معمولا رفتارشون، یعنی مثلا هم مثال خیلی خیلی کامل و دقیقش، مثلا چین 1994 که این ویژگی‌ها درش وجود داره، میدونید چینی‌ها هیچ وقت دسترسی به خط اعتباری به اون معنا نداشتن. حتی در بحران 2015 با وجود اینکه ریسک این وجود داشت که کاهش سرعت رشد چین منجر به کاهش سرعت رشد جهان بشه، فد چینو هیچ وقت تو خط سوآپ خودش نیورده. اما کاری که اونا مثلا در 94 کردن اینه، گفتن آقا کل ارز باید در اختیار بانک مرکزی، یعنی دقیقش این بود، 80% ارز ناشی از صادرات باید توسط صادرکننده فروخته بشود به بانک‌های رسمی، منظور اون 4 تا بانک اصلیه، یعنی 4 تا بانک ابر، بانک چینی و بانک مرکزی چین هم در یک فضای بازاری بین بانکی میاد در نرخ مداخله میکنه، بدون اینکه نرخ دستوری بذاره، یعنی نرخ دستوری نبوده، همه باید این در واقع فروش رو انجام میدادن، جمع میکردن در یک حراج هفتگی قیمت مشخص میشده. بانک مرکزی چین هم، یعنی بانک خلق چین هم، یه برای اوایل یه عدد مثبت منفی 3.5% در هفته اجازه در واقع فلکچویشن میداد، بعد این عدد رو کم کم کمتر کرد و پذیرفت که نرخ افزایش پیدا کرده. یعنی وقتی که در فاصله 4 ماهه نرخ از حدود هر دلار برای 5 یوان به هر دلار برای 10 یوان تبدیل شد، در گام اول بعد از همه این کارا پذیرفت نرخ 8 یوان، هر دلار 8 یوان، اینو پذیرفت. حالا قابل بحثه، من نمیگم داریم این کارا رو میکنیم یا نمیکنیم، ولی کلا یادمون باشه در فضای فعلی بانک مرکزی عملا هیچ کنترلی بر نرخ تمام شده ارز برای وارد کننده نداره. یعنی حتی وقتی هم که میاد یه سقفی میذاره، یه عددی میذاره، مگر در یه حوزه خاصی که دربارش حرف میزنم، یه سقفی میذاره، یه عددی میذاره، میگه آقا من الا و لابد میگم به این که در این نرخ باید انجام بشه، در ساختار رسمی تحت نظر من باید انجام بشه، اصل موضوع در واقع اون بیرون انجام میشه، خارج از اراده بانک مرکزی انجام میشه، چون بانک مرکزی تو سمت درهمش، تو سمت لیرش حضور نداره. اینجور هم نیستش که همه این معاملات در واقع یک سمت ریالی داشته باشن که بگیم ما سمت ریالش وای میسیم، ریالش کنترل میکنیم، ما باید اون طرف باشیم و عملا به خاطر تحریم نمیتونیم طرف باشیم، دربارش حرف میزنیم که حالا چیکار. حالا اینکه درباره تازه منابع ارزی که مربوط به خود بانک مرکزی، یعنی مربوط به وارد کننده هاست، یعنی بانک مرکزی داره سعی میکنه وارد کننده ها رو قانع بکنه به اینکه صادر کننده ها رو قانع بکنه که به این نرخ بفروشید و این کار رو نمیتونه انجام بده. درباره خود ارزی که بانک مرکزی از محل نفت میاد در واقع میذاره و تعیین میکنه که قیمتی که معلوم بانک مرکزی دیگه به این نرخ در واقع به طرف مقابل فروخته، حالا البته یه هزینه های جانبی به طور طبیعی داره، اما مثلا میتونیم بگیم که فاصلش با نرخ ارز بازار قابل توجهه. آیا اونها هم با توجه به اینکه کلیت بازار روند تورمی خودش رو، سیگنال تورمی خودش رو از نرخ تمام شده ارز برای کل وارد کننده ها میگیره، مؤثرن؟ قابل بحثه. شما میدونید وقتی که بحث میشد درباره اینکه حالا فقط دارم درباره پرداخت ارز ترجیحی از محل منابع بانک مرکزی حرف بزنم، یعنی همه اون سوالا رو فعلا همه مطرح کردم گذاشتم کنار، دارم برمیگردم روی هسته، از این هسته برگردم. هم در 4200 هم در 28500 بانک مرکزی تحقیق وجود داره که کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی میشوند سه دسته هستند. شما میدید معمولا یه دعوای خیلی الکی وجود داره، مثلا میگن اگر که نمیدونم ارز ترجیحی میخواست عمل بکنه پس چرا مرغ انقدر گرون شده توی اون میز اقتصاد شبکه یکم هی میاندش میدن این مرغ داره میره بالا، بعد اون طرف مقابل میگه نه پس شما که میگفتید این اثر نداره پس چرا تو 4200 حذف کردن این قیمت ها رفت بالا. یعنی این دعواه اصلا معنی نداره. این دعوا ببین واضحه، یعنی میگم این تحقیق دو بار کامل انجام شده برای تمام کالاهای مشمول مستقیم و غیر مستقیم ارز ترجیحی، هم روز 4200 هم روز 28500. واضحه که دادن ارز ترجیحی به بعضی از کالاها هیچ اثری بر قیمت نهاییشون نداره به خاطر ساختار بازارشون. واضحه که دادن ارز ترجیحی به بعضی از کالاها به شدت موثره به خاطر ساختار بازارشونه. به همین خاطر مثلا دادن ارز ترجیحی مثلا 4200 چه 28500 به گوشت اثرش بر کنترل قیمت گوشت در داخل برای مصرف کننده از دادن ارز اثر دادن ارز ترجیحی به خوراک دام بر قیمت گوشت کمتره. یعنی اگه شما این ارز ترجیحی رو بدید به خوراک دام اثر خیلی جدی بر قیمت گوشت داره، اما اگه به گوشت بدید همونقدر اصلا تقریبا اثری نداره. بعد درباره کار من حالا اسم نمیبرم چون یه خورده محل چیز میشه، یعنی عمومی چه چیزش. یه دسته پس کاملا موثره، دسته بی اثره، یه دسته اصلا ما بهشون ندادیم که بگیم موثره یا بی اثره. یعنی بخش مهمی از کسایی که میگفتن اثر داره یا اثر نداره، مثلا زمان 4200 رو میگم، اصلا بانک مرکزی نداشت اون موقع بده که حالا ما اصلا بررسی بکنیم که موثر یا موثر نیست. بعد این کالایی بود که این کالا به لحاظ اولویت کمتری داشت پس بهش نمیداد. اینا می دسته سومی بودن، اسمش این بود که 4200 می‌خوایم بهش بدیم اما بهش نمیدادیم یا با تأخیر بسیار زیاد میدادیم. بعد درباره این بحث می‌کردیم که این اصلا دادن 4200 به این موثر بود یا نه، ولی اصلا با فاصله های خیلی بعد میدونید که اگر شما بخواید بهش بدید و ندید خیلی نه اثرش بدتر از اینه که ندید، به این خاطر که در اون حالتی که تکلیف معلومه طرف میره میخره میاره، در این حالت این منتظره ببین تخصیص پیدا میکنه نمیکنه، نکنه من با عرض خودم بخرم بعد یکی دیگه با بتونه اونو به دست بیاره من تو بازار به حساب بدبخت بشم. این موضوعی بود که تو زمستون 98 سر گوشت کاملا واضح بود موضوعش. حالا اینا مال گذشته هاست. بعض موقعیتون برسودم که پس حتی اینجا هم شما در نهایت این که بتونید بگید من واقعا دارم با در نظر گرفتن این هزینه فرصت داری که دربارش حرف زدیم، این که دارم به اون میدم بهش به چه قیمتی میرسه و آیا موثره یا نه، این سوال دیگه است که عملا با در نظر گرفتن همه اینها و با در نظر گرفتن این که اصل موضوع خارج از دید ماست. ببینید معمولا گفته میشه به اینکه 4% معاملات نمیدونم غیر رسمیه و 96% رسمیه، نباید بذاریم اون 4% برای 96% اوکراینی بکنه، بریزید بگیریدشون تا موضوع حل بشه. عملا کل این بازار غیر رسمیه، حتی پولی که برای کالای اساسی میدیم که از منابع بانک مرکزی میرود مستقیما، ریالش هم معلومه. در نهایت اینکه این پول نهایتا منجر به خرید چقدر کالا میشه که اینو بعد تو اون قیمت محاسبه بکنیم دیگه، تمام شده برای واردات اون واحد کالا، اونم کاملا از تیر رس دوره. چرا؟ چون فضای جابجایی ما حتی برای اون چیزهایی که در نهایت ساختار رسمی داره، مثلا کالای اساسی رو که خب آمریکایی‌ها در واقع لطف میکنن و مسیر رو برای ما باز نگه میدارن به خاطر مهربونی که دارن، کالای اساسی رو برای ما باز نگه میدارن که ما بخوریم و به اونا وابسته بمونیم. خب اینم حتی در فرآیند تبدیلش از منابع رسمی ما به مصارف رسمی اونا یه فرآیند غیر رسمی طی میشه. پس بازم اصلا ما نمیتونیم بگیم که در نهایت تمام شده این واحد کالا این عرضه چجوریه. با دانستن همه این حرفا ما در مرحله هستیم که اگر به بازار نسپاریم و بگیم مثلا میخوام همه را زیر کلید بگیرم، ابزارش نداریم. اگر بخوایم به بازار بسپاریم، بازار در تمام نقاط حساس تقویمی و غیر تقویمی ما رو خالی میذاره. یعنی وقتی که فرض فهم، چون ما که کل فرایند صادرات و وارداتمون رو هم نیستش که در هر فصل معادل صادرات و واردات داشته باشیم، ما این نقاط تقویمی بسیار مهمی می‌داریم که در اون زمان‌ها میزان مصرف ارز زیاد میشه. معلومه سپتامبر، آذر، بهمنه، همه میدونن مثلا یه ماهی هست که هیچ فشاری نداریم، مثلا تیر ماه هیچ فشاری نداریم. به همین خاطر اون کسانی که در تیر ماه میگفتن به اینکه دیدید مثلا نرخ ارز کنترل شده کنترل نشد، اینا رو الان میگم که دیگه میدون خیالم دیگه نرخ ارز تا آخر سال به توان بانک مرکزی راحته. یعنی الان کسایی که ما رو میبینن هم بدونن به اینکه به دلایلی که قابل بحث هستش الان واقعا نگران خیلی خیلی کمتر از همه سالهای بعد از سال 97. دلایلش هم معلوم. ولی اینجوریه که مثلا در تیر ماه ما نمیتونیم پشت بازو بگیریم بگیم دید نرخ ارز کنترل شد. نه، تیر ماه ماهیه که فشار نیست، ما همیشه مازاد داریم، بسیار سنتی همینجور. خب توی همچین شهر پس اونم در اون لحظات اون فعالین بازار که شما فکر میکنید به خاطر قیمت بالاخره میان تو بازار میفروشن، حالا توی مدل آزادتر، اونا شما رو تنها میذارن به این خاطر که اونا میگن به این که خب وقتی من الان نفروشم 10 روز دیگه گرون‌تره، چرا این کارو نکنم؟ دقت کنید که صادر کننده مادامی که هزینه های ریالیش بهش حکم نکنه هیچ انگیزه ای برای فروش ارزش نداره. یعنی در نهایت صادر کننده چه لازم ارزشو بفروشه؟ وقتی که نیاز ریالی داره، وگرنه که واضحه که ارزشو باید، یعنی هر انسان خردمندی که صاحب ارز باشه در ایران، ارزشو بیرون نگه میداره تا موقعی که نیازهای ریالیش بهش حکم بکنه دیگه. پس این موضوع هم که بگیم آقا من یه فرآیند بازاری رو طی میکنم و اینا، نه، ما عملا همیشه دستمون بسته خواهد بود. بعضی از این مقاطع که حتی درباره منابع رسمی خودمون هم دستمون بسته است، چون تراستی ها همکاری نمیکنن، مثلا برمیگرده فرض کنید به وقایع آبان و آذر سال گذشته که تا حد زیادی تحت تاثیر این موضوع بود. باز حتی وقتی که من دولت ایران یا صادرکننده میگه به این که من، همه اینا درباره صادر کننده ها بود تازه، میگه من انقدر دارایی ارزی دارم و این دارایی رو نزد تراستی گذاشتم، معنیش این نیستش که من انقدر دارایی دارم، معنیش که من انقدر بستانکاری ارزی از این تراستیه دارم. حالا اینکه سمت راست ترازنامه تراستی چه خبره، چه اتفاقی میفته، کسی نمیدونه. که تراستی هم هر 10 روزی که برای شما عقب بنازه تقریبا 1% براش سود داره، کاری هم نداره در روز عقب انداختن که من بذار حسابو چک کنم، نه نشد، یه حساب دیگرم چک نکنم نشد، خودش در روز پول میشه دیگه. و این در لحظاتی که حساسه، شما دستتون خالی میمونه. معمولا مسئولین ایرانی درباره این صحبت میکنن که دلار تلگرامی رو باید نابود کنیم و فلان کنیم و بیسار کنیم. عرض منم معمولا به این بزرگوارا اینه، میگم شما صفه پشت تخصیص رو، اعم از مبادله یا 28500 یا هرچی، کوتاه بکنید. من به شما قول میدم اگر خود آقای دروف هم بشینه پشت تلگرام کانال بزنه هر روز سیگنال بده، اثری نداره. چون در نهایت ببینید در ایران خیلی درباره اثر خروج سرمایه مهمه ها، اما درباره اثر خروج سرمایه بس ساختن قیمت خیلی مبالغه میشه. چرا؟ درست خروج سرمایه به صورت تدریجی داره توان شما رو در طول سال کم میکنه، رو تراز پرداختهای شما فشار میاره، اما اساساً کسی که تصمیمش پول سرمایه هست، نمیاد وقتی ارز گرون میشه بخره، چون اون ددلاینی نداره که، اون داره به تدریج این کار رو انجام میده، میخواد کار اقامتش رو درست کنه، کار خریدش رو درست بکنه، هر کاری میخواد بکنه، این کار به تدریج و قسمت قسمت انجام میده. اما اون کسی که به لحاظ تجاری باید یه کاری انجام بده، یه قراری داره برای تصفیه در سپتامبر، در آخر سال چینی، در آخر سال میلادی، اون در اون لحظه میخره، براش مسئله نیسته، چون براش نکول رخ میده، کل جریان تجاریش گیر میکنه. بله ممکنه وقتی که به خاطر، یعنی در واقع خروج سرمایه ضمن اینکه کلا تضعیف میکنه تراز پرداخت شما رو، به تنهایی نمیتونه توضیح دهنده شوک باشه، اما نیاز تجاری به تنهایی میتونه توضیح دهنده شوک باشه، به این دلیل که خروج سرمایه هم وقتی میبینه شما افزایش قیمت دارید، میاد میگه خب این داره میره بالاتر، پس من زودتر بخرم، میاد رو دست این بازی میکنه. و این تجربهش خیلی بارها انجام شده. ببین مثلا در مقطع شهریور 1399 که ما اون لحظه مسئله خروج سرمایه‌مون اتفاقی نیفتاده بود که بگیم یکو در یه لحظه همه گفتن ما می‌خوایم خروج سرمایه بکنیم، اما چون ما ارز نداشتیم 4200 تا رو بدیم، اومدیم یه بخشی از 4200 تا رو دست جمعی حذف کردیم، اسمش شد گروه 2-1 توی نیمای اون موقع. اینا همه رفتن توی نیما، چون قوت مردم هم بود، شکر بود، برنج بود، غیره بود، نمیشد به اینا ندن، یه کانال بانک مرکزی اول به اینا میداد، بعد به قطع خودروسازایی که برای قطع آشون قرارداد بسته بودن و زمان تصفیهش در سپتامبر اون سال بود، اینا نمیتونستن نگیرن، که میرفتن بازار در احجام بزرگ بازارساز خرید میکردن، میرفت برای خودش بالا، همه ما تماشا میکردن که قیمت داره میره. پس در نهایت ما چاره ای نداریم جز اینکه راهی پیدا بکنیم که این بازار 100% غیر رسمی رو مقداری رسمی تر بکنیم. و این نقطه ایه که من تجربه من از تابستان 99 به بعد به من میگه، به اینکه ما علارغم سخت بودن، علارغم همه مشکلات ناشی از تحریم، چاره ای به جز احیای ساختار رسمی پرداخت خارجی نداریم. احیای ساختار رسمی پرداخت خارجی یعنی چی؟ یعنی بانک مرکزی بتواند، این بتواند با اینکه این کار رو انجام بده چیز متفاوته، بانک مرکزی بتواند کل جریان ارزی ناشی از صادرات رو رأساً زیر کلید بگیره، مثلا 94 چینی ها، و رأساً هم تخصیص بده. خب میگم واکنش طبیعی همه کشورها، یه فرستی IMF داره درباره کشورها، واکنششون مثلا 20 و چند تا کشور رو فرست کرده، واکنش معمولشون اینه. سوال اینه که شما چه شکلی میتونید ساختار پرداخت رسمی رو، چه جوری میتونید کل ساخت ارز زیر کلید بگیرید وقتی تحریمید؟ خب و این سوال هم دو قسمت داره. اول من چه شکلی ارز رو کالکت بکنم، دوم من چه شکلی ارز رو به نیاز بشونم. چون وقتی که من یه حرفی میزنم که من میخوام بیام این کار رو بکنم، حالا ریسک فلان صراف که قبلا میگفتیم پول به حساب نشسته، میفته روش بانک مرکزی دیگه، بانک مرکزی که قبلا اومده و ارز و خریده و ریالش هم داره تموم شده، حالا ریسک روش بانک مرکزیه. حالا چیکار؟ این خیلی کار سختیه، خیلی. من از اولی که روس‌ها تحریم شدن، تازه میدونید تحریم روس‌ها خیلی با مال ما فرق میکنه، تقریبا ساخت و پدار رسمیشون کمابیش دست نخورده باقی مونده، یعنی خیلی منافذ رسمی باز قابل توجه دارن. من سوال جدی بود که روزا در مقابل سوال بستن حساب سرمایه از یک طرف و زیر کلید گرفتن از طرف دیگه در شرایطی که تحریم هستن چیکار میتونن بکنن، و روزا در این مورد فعلا به شکست خوردن. من توضیح میدم درباره راه حل جایگزینی که خانم نابلینا توی، میدونید رئیس دوما منتخب مجلس، منتخب دوما، رئیس بانک مرکزی روسیه منتخب دوما نیست، اما هر سال باید یه دونه گزارش سالانه بده تو دوما، مفصل تقریبا 3-4 ماه پیش سخنرانی مفصلی در دوما کرده، توضیح داده که در واقع چه راه حلای شکست خود و چه راه حلای روبرو داره، که شاید یه جایی از این گفتگو من دوباره حرف بزنم. خب اول بریم سمت منابع، چه شکلی منابع جمع بکنیم؟ مگه ما میتونیم منابع جمع بکنیم؟ آیا وقتی میگیم منابع رو در اختیار بانک مرکزی قرار بدیم، یعنی بیایم مثلا صرافی‌ها رو تعطیل کنیم یا تراستی‌ها رو تعطیل کنیم؟ نه منظورمون این نیست، منظورمون اینه که همین ساختار تراستی محور به عنوان یک ابزار نگهداشت دارایی در بیرون که کاملا از نظارت بانک مرکزی خارج است، همین رو بیاریم به عنوان ابزار نگهداشت دارایی خریدار شاید مال برای بانک مرکزی باش برخورد بکنیم. پس صرافی ها باقی هن، تراستی ها باقی هن، سر جاشون هن. اما نقششون نقش امروز که طرف خرید از صادر کننده هست، گاهی که کارگزار عمل میکنن، یا طرف کارگزار از جانب در وارد کننده حق العمل کارون است، یا هر طرف دیگری، دیگه اون معنا رو ندارن، برای ما دارن دارای نگه میدارن. آیا این به لحاظ تحریمی خطرناکه؟ نه واقعا اینجوری نیست. میتونم بحث کنم درباره اجزاش، اما بدونید الان مثلا حتی در حوزه درهم کش یا درهم دیگه، درهم کش به معنی اون اسکناس درهم که غیر قابل ردیابی تر، در تحریم نداریم. آمریکایی‌ها کاملا رو اون سوارن. هنر اینه که ما چطور عمل بکنیم که این تجمیع رو ایجاد بکنیم بدون اینکه اونا بتونن این تجمیع رو تحریم بکنن. اشکال نداره. یه مدل اینه که یه مدل اول اینه که شما در هر مذاکره خارجی دنبال این باشید که صادرات پرداخت رسمی بگیره، چه با چینیا، چه با روسا، چه با آمریکایی‌ها، با هر جای دیگه. مثلا می‌دونید عملاً مسیری که برای بازگشت آمریکا به برجام داره طی میشه شامل گرفتن باز صادرات پرداخت رسمی نیست، چون که همون خود اصل برجام شامل گرفتن صادرات پرداخت رسمی نبود. منظور از ساختار پرداخت رسمی سویفت نیست، اینه که شما چند تا لایف کانتر دارید برای بانک مرکزی که این لایف کانتر چه عددی را حداقل برای شما مثل ضمانت شده داره میزنه. روابط کارگزاری و باز کردن حساب و اینا هیچ کدوم ساختار پرداخت رسمی نیست. من چقدر در روز میتونم بذارم این ساختار پرداخت رسمی؟ خب موانع در مقابل این مسیر چیه؟ خب موانع بخش به لحاظ فنی این که بگه بانک مرکزی بیاد خودش رأساً اقدام بکنه، پای پولی منتشر بکنه، ارز رو بخره، ارز رو به حساب ارز بانک مرکزی در حساب تراستیا باشه، این چیز بعیدی از ذهن نیست. و ضمناً با توجه به قحطی جدی که در حوزه اکسس ریزرو وجود داره الان در بازار بین بانکی که تقریبا کل سیستم نظام پرداخت رو مثلا 2 تا 3 هزار میلیارد تومان اکسس ریزرو داره کارش رو انجام میده، اصلا رفتار انبساطی بانک مرکزی در حوزه پای پولی رفتار لازمی هم هست. یعنی حداقل در نقطه فعلی که با هم داریم صحبت میکنیم از این نظر مشکلی نداره. اما خب این معانی داره. معنی اولش اینه که خب تراستی ها باید بپذیرن که یک ساختار ذیل بانک مرکزی هستن، نه یک ساختار هم ارز بانک مرکزی. یه معانی سیاست داخلی داره که این معانی سیاست داخلی معانی جدی و پیچیده‌ای هست و من خیلی دوست داشتم، چند بارم اینو نوشتم جای مختلف، که به جای این انرژی که صرف میشه مثلا برای کمپین نمیدونم ارزونش کن یا گرونش کن یا امثال اینا، تلاش میشد برای اینکه این قدرت سیاسی به دولت مرکزی تفویض بشه که بتونه مجددا دولت بشه و تراستی ها رو ذیل خودش قرار بیاره، قرار بده، که خب عملا حالا به حال یه همچین چیزی فعلا کمی از دسترس دورتر هست. یه بچه دیگه هم اینه که شما بتونید با کشورهای طرف صادرات خودتون حساب بتونید تراز تجاریتون رو صفر کنید. ببینید مازو تراز تجاریتون، ببین ما یه تجارت دو جانبه داریم، یه تجارت یه تقاطر داریم، اینا با هم فرق میکنه. تقاطر یعنی من یه کالا رو ببرم یه کالا بگیرم، تجارت دو جانبه یعنی من میخوام در طول سال مازاد حساب جاری با طرف مقابل رو صفر نگه دارم. مستلزم اینه که یک نهاد مالی، نه لزوما بانک، وسط باشه، ترازنامه‌شو در زمانهایی که طرف مقابل مازاد داره باز بکنه ببنده، در زمانی که مازاد داره باز بکنه، کل در واقع مثل یه روان کننده بین فصلی عمل بکنه. تاکید میکنم تجارت دو جانبه جایگزین تجارت بین‌المللی نیست. بهترین نمونه اجرا شده تجارت دو جانبه که خیلی با کارآمدی و قابل توجه انجام شده، اون کاری که شاخت در زمان آلمان 1931 به بعد انجام داد، بعد بحران 32 که مجددا رئیس کل بانک مرکزی آلمان شد. میدونید یکی از مخاطبینش هم ایرانی ها بودن دیگه، یعنی بانک ملی مسئول نگهداری اطلاعات حساب طرفین بود در مقابل صادرات پنبه و نمیدونم این حرفا به چیز به پشم به پنبه یا اینا به آلمان. اونها براش برای ما در مقابلش کارخونه مهمات سازی و وزارت ساختمان و وزارت اقتصاد و اینا رو ساختن در مقابلش و کار و شاخت مفصلا توضیح داد. دیگه این جایگزین تجدد الملل نیست، خودش توضیح میده، ولی میگه کار میکنه، میگه من نشون دادم که کار میکنه، و ما هم در وضعیتی که تعداد مبادی و مصارف صادراتیمون خیلی محدوده، رفتن به سمت اینکه با طرفهای تجاریمون رو صفر بکنیم و این صفر رو در یک نهاد مالی، نه لزوما بانک تحت نظارت بانک مرکزی، بلکه در یک نهاد مالی تجاری در واقع نگه داریم، این گزینه خیلی معقول و روزمینیه. اما با توجه به نحوه منابع مصارفی که ایرانی ها تعریف میکنن، عملا ما از این موضوع فاصله داریم. باز اینجا به مناسبت بحث بکنیم درباره اینکه یه وجه دیگه هم برای این کار اینه که شما منابعتون رو در طرف مقابل رسما نگه دارید. رسما نگه داشتن با محرمانه نگه داشتن در تضاد نیست، میتونه رسمی باشه ولی محرمانه باشه. خب در اینجا یه موضوع بسیار مهم اینه که میزان صادرات نفت ایران باید رسمی انجام بشه. فروش نفت از طریق تراستی ها هیچ چیزی به ایران اضافه نمیکنه. اگر مسئله اینجاست که بگیم تراستی ها به خاطر اینکه سایز فروششون کوچیکتره یا در مسائل غیر رسمیشون چابکترن، اینها میتونن از مسیر تحریم گریزان تر باشن، نه، اندازه و سایز فروش تراستی ها اونقدر الان بزرگ هست که همشون کاملا تریسیبل باشن. پس بنابراین ضمن اینکه داریم درباره ارز بقیه صحبت میکنیم، اولش از خود ارز بانک مرکزی ناشی از نفت در واقع باید شروع بشه که ارز باید در اختیار بانک مرکزی باشه. من به شما عرض میکنم در شرایط موجود اگر خودمون تصمیم نداشته باشیم که حتما در واقع اینها رو بسوزونیم به لحاظ تحریمی، به لحاظ تحریمی اینها نخواهند سوخت. حالا این اگر مهم. خب این سمت منابعش، یعنی در سمت منابع میشه کارهای مختلفی انجام داد. ریسک اصلی در سمت مصارف، یعنی من بتونم بدون اینکه این پرداخت مشکل بخوره نیازهای اصلی وارداتی خودم رو پاسخ بدم. اولین گامش اینه که من باید بتونم، همش داریم درباره درهم صحبت میکنیم دیگه، همه اینا در واقع درهم. اولین اصل اینه که من تا جای ممکن بار بخش غیر رسمی تو اقلام بزرگ رو بردارم، اینا رو از رو درهم وردارم، چه بعد برای اقلام غیر از این اقلام بزرگ بتونم بودجه بندی زمانی داشته باشم، بتونم تنوع داشته باشم. خب ما الحمدلله یک در حساب جاریمون در سمت واردات خیلی اقلام محدودیه. یعنی شما وقتی کالای اساسی و دارو و خودرو، وقتی خودرو میاریم یا قطعات خودرو و موبایل، اینو وقتی میذارید کنار، عملا تقریبا 40-50% 50% در واقع واردات رو صرف از روش، یعنی چیز کرده، از روش جستجو کرده، ازش گذشت. آیا میشه اینا رو ساختار پرداختش خریدش رو رسمی کرد، یه ساختاری ایجاد کرد که این ساختار درش بدون ریسک، بدون نگرانی، بدون اینکه نگران باشیم CID پس فردا میاد صراف ما رو میگیره، بدون اینکه نگران باشیم پس فردا آلمانیا میان بر انگل رو حمله میکنن اینا، موضوع رو حل بکنیم؟ بله میشه. مسئله اول اینه که ما خودمون بخوایم این اقلام خاص رو خب خارج بشیم از چیزش. مثلا راحت ترین نمونهش موضوع کالای اساسیه. خب کالای اساسی ما در یک فرآیند رسمی الان میخریم، از مجوز اوپک استفاده میکنیم، چون میدونید که ما هم بانک مرکزی هم نفت هر دوتاشون تگ STGT دارن. تگ STGT معناش اینه تو تگ ایران که ذیل قانون ترا و NDAA بودن، توی اونا در واقع نیازی نبود به این که اقلام به صورت اتوماتیک اقلام مربوط به غذا و دارو معاف بودن. اینجا نه، معاف نیستن مگر اینکه آفیسر اوفک مجوز بده که همین کارم انجام میشد. یعنی می اومدن به صورت موردی، مثلا پول مرتبی هایی میخواستن آزاد کنن، آفیسر اوفک یه مجوز میداد و این در واقع موضوع رو انجام میداد. باز این معناش یه جمله معترضه، معنیش اینه ما نفت برای قضا هستیم. نه، ما خودمون پولامون رو میدیم اونجا پیش اونا گیر میندازیم، اونم میگه برای قضا میذارم استفاده بکنی، وگرنه بقیه خریدامون داره انجام میشه. ما به هیچ وجه عراق در این نبرد نیستیم، واضحه که ما اینجوری نیستیم، بدیهیه. و کسی که به خاطر منافع سیاسیش که همچین جمله رو به کار میبره واقعا از وطن پرستی دوره. اما حالا ما خودمون میریم داراییامون رو گیر میندازیم، ما خودمون با مصائب بسیار، مثلا فرض بفرمایید یوان ناشی از فروش نفت رو میایم میبریم که بندازیم تو ساختار آمریکا که از اونها اجازه بگیریم که برای خرید کالای استفاده بکنیم. موضوع تنوع مواد وارد کالای اساسی اینجا مهمه، یعنی مهمترین قلم تراز جاری که شما باید اون بخش میانجی درهمی رو ازش بکشید بیرون، رسمیش بکنید به مسابقه که حاکمیت خرید بکنید. این به لحاظ فنی کار سختی نیست. اینجور هم نیستش که تنها کانال جهان در جهان مثلا کارگیل باشه که شما از کارگیل خرید بکنید، یا شما حتما لازم باشه برید یه راهی پیدا بکنید که از روسیه خرید بکنید که باهاش کسری حساب جاری دارید که خرید بکنید، حالا ندارید پول جلی میخواید برید. نه، راه حلای دیگه هست. اما به هر دلیلی طرف ایرانی علاقمنده که مدل خریدش اینجوری باشه که حتما پولاشو ببره جای دیگه قرار بده و اونجا در واقع مورد مثلا فرض کنید درباره موضوع ورنگلد که پیش اومد بیش از 2 سال پشت سر هم آقای حسن خانی شاهدن آلارم داده شد که آقا فکر نکنید که شما وقتی میاد این براتون داره روون کار میکنه این خوبه، نه این داره قشنگ تو رو آموخته میکنه، کانال دیگه تو رو از بین میبره، اینو نگه میداره روزش که میشه میزنه برات همین کاری که در تابستون انسان کرد. چون الان گذشته این حرفا به این سراحت حرف میزنیم، واقعا اون روز که اینجوری نمیگفتیم. الان هر کی ما رو میبینه بدون این مشکل یه جور دیگه حل شده، یه جور دیگه که اونم دوباره تو دامن آمریکا هست البته، ولی ورنگل خب چه بعد این تازه بجز این مسئله یه مسئله سیاسی هم هست. ببینید مادامی که طرف آمریکایی میتونه با دسترسی شما به پول برای خرید غذا رفتار شما رو کنترل بکنه، درباره چیزی بیشتر از اون با شما حرف نمیزنه. حالا نمیشه گفت تجربه همین مذاکرات اخیر، مذاکرات در واقع 2 سال اخیر خیلی از این حقیقت دور نیست. پس شما نمیتونید ساختار پرداخت رسمی داشته باشید که توش تنوع مواد وارد کالای اساسی وجود نداشته باشه. این 1. 2. در حوزه خودرو و در حوزه موبایل به صورت مستقیم باید برنامه توسعه صنعتی شما به شما بگه شما چلی میخواید بیارید. ببین شما با این که با موبایل درهم وارد میکنید، با درهم موبایل وارد میکنید که رفتی به این نداره که موبایل در امارات تولید میشه، که موبایل جای دیگه تولید میشه. یک ساختار تجاری منجر به این شده که شما اگر موبایل از امارات بیاری از خود کشور تولید کنندش ارزون تر در میاد. بعد به این سوال پاسخ بدیم ما چه برنامه ای داریم برای این موضوع؟ آیا حاضرین بار موبایل چرا مهمه؟ چرا موبایل مهمه؟ بجز اینکه قلم بزرگیه، چون قیمت موبایل کاملا ارزیه، یعنی شما در لحظه تو علایدین بسته به تغییر قیمت ارز قیمت موبایل تغییر پیدا میکنه. شیب یعنی شتاب اثرش بر ارز موبایلتون برسونم قیمت ارز تو بازار آزاد خیلی زیاده. پس شما باید بار موبایل هم رو در هم بردارید. مهمه درباره خود رو برنامه تا صنعتی ما چیه؟ ببینید همه این بزرگوارایی که میگن، همه کسانی که کمپین میکنن خود رو بیاریم، منظورشون از خود رو هر خود روی نیست، منظورشون خود رویی که الان توی گمرک مستقره که مدتی است منتظرن بیان تو به اقوال مختلف. حالا قبلا خودروهای دست دو رو نو باید نشون میدادن، حالا خودروی نو رو دست دو نشون میدن، اشکالی نداره، اینا به لحاظ فنی حل شده است. اما مسئله اینجاست که اون به منم ربطی نداره، اون میخواد اینا رو با درهم تسویه کنه. من یادم اون موقع که بانک مرکزی با اون 1.5 میلیارد دلار وارد خودرو موافقت کرده بود، من عرضم با آقایون این بود زمانی سال آبادی، میگفتم آقا این یعنی مثلا ظرف یه هفته 7 میلیارد درهم مصارف، شما اینقدر درهم داری؟ ببینید این معنیش این نیستش که خود رو وارد نکنیم فلان، نه تدبیر کنیم. اولا ربط این به برنامه توسعه صنعتی شما چیه؟ شما یه مسجد عقب ماندگی در حوزه خود رو داریم، آیا میخواید از این استفاده بکنید برای اینکه یه معنای متفاوتی برای صنعت خودتون داشته باشید؟ 2. چرا درهم؟ اصلا حتی حالا هم میشه، من اینو عرض بکنم، حتی حالا هم میشه که شما بیاید متمرکز شید روی اون پولهایی که رو نان سانکشن گودز آزاد شده و با توجه خودرو و موبایل نان سانکشن گودز نیستن، الان قابل گفتگو غیر قابل گفتگو نیست. این غیر از اینکه شما یه بار رو دوش درهم بندازید، حتی باز اینکه شما بیاید نقش قطر رو تو تصفیه زیاد بکنید یه مصیبت دیگه است. اما حالا فعلا که اراده ای برای اینکه خارج از معافیت های آمریکا کار انجام بشه وجود نداره، ما تو همین فرچرت موجود سن. خب در این شرایط پس ما هم به لحاظ فنی این امکان رو داریم که در سمت منابع بتونیم منابع را جمع کنیم بدون اینکه لزوما تو این ساخت لازم باشه ساختار فرد لازم باشه فرداس و موضوع FATF و کاری انجام بدیم. این توضیح هم بگم دیگه، موضوع FATF رفتی به تهران نداره، یعنی اینجوری است که اگه فرداس ما اومدیم CFT و پالرمو رو الحاق کردیم، اون طرف همه وایسادن به اینکه سری موضوع ما رو حل کنن، آمریکایی ها هم در ICRG هم در پلنری مانع خواهند شد پرونده ما عادی بشه، مگر اینکه باشون توافق کنیم. فقط هم موضوع ما نیست، مگه آمریکایی‌ها پرونده ایسلند و نزدیک فکر کنم یک سال و نیم نگه داشتن؟ همه اتحادیه اروپا با هم دیگه پشت سر این بودن که ایسلند موضوعش حل بشه، آمریکایی نذاشتن، چه برسه ما که اون تو اسرائیل هست و عربستان هست و آمریکا هست و اینم از این. خب پس ادبیات زیر کلید گرفتن ارز ادبیات ناچاریه، لابده، باید انجام بشه. یه چند تا چیز دیگه هم بگم مهمه. فرض کنم سمت منابع وایسادم، توی منابع آیا من اول بعد از قیمت شروع کنم یا از تجمیع شروع کنم؟ یعنی بگم آقا قیمت ارز 28500، حالا همه به 28500 به من بفروشن، یا اینکه نه بگم آقا من خریدارم، من میخرم، آدم هایی که به یه فضای دیگه‌ای، به فضای تراستی غیره، به فضایی که خودشون با تراستی کار کنن یا تراستی بیرون بزنن یا یه صراف تراستی دار براشون کار بکنه، چون همه صراف هم که مهم نیستن، که صراف تراستی دار مهمن، صراف های دیگه این مثلا فقط چیزن، یه واسطن، خودشون نقشی ندارن. این که طرف بپذیره به جای اینکه الان که من برای این بازار حاکم نیستم، چه میخوام برای این بازار حاکم بشم، یا آموختگی میخواد، یه اووردن بازار زیر کلیدی میخواد، این با قیمت شروع نمیشه. این نیست که فردا بگم خب الان قیمت من که میدونم که توی صادر کننده میتونی نرخ ارز رو مثلا به 47500 بفروشی، بگم همه باید به من 28500 بفروشن، خب کسی به من نمیفروشه. اما روزی که من بیام بگم آقا من خریدارم، من میخرم، اولا قیمتی که به من میفروشن از قیمت برای صادر کننده میصرفه، قیمتی که من میفروشم از قیمت بازار کمتر باشه. چرا؟ چون قیمت بازاره پس فردا هده که رفت عهد و اینام داره، اما وقتی به من فروخته دیگه رفت عهد شده، تموم شده، تم 100%ش، نه نیازیه که دم کسی رو ببینه، نه نیاز کار دیگه یه انجام بده، نه مستقیما کارش من بهتون میده. بجز عدد رفت عهد تو بازار یه قیمتی داره، خود اجرای رفعت عهد هم یه قیمت دیگه ای داره، این میشه قیمت بازار منهایی. بعد وقتی که من آدم ها رو دارم خودم جمع میکنم، من دارم هده که بعد دارم تازه هده که این که به حساب بشینه، این دارم من بانک مرکزی دارم برمیدارم، حالا الان عرضه زیاد میشه، دست من باز میشه، تو لحظاتی که شب سال میلادی هست، غیره هست میتونم حاضر باشم تو بازار، بازار کسری پیدا نمیکنه، خودم میتونم به لحاظ زمانی اینو درست بکنم. حالا بله این قیمته کم کم یه قیمت با ثباتی میشه، اما اینکه من بیام از این شروع کنم بگم بسم الله الرحمن الرحیم آقا ارز مثلا 37500 هر کی به من نفروشه من خدمتش میرسم، ببینید برخوردهای امنیتی چه شکلی جواب بده، نه اصلا اینجوری نیست. آقا من به عنوان یک آدمی که تجربه ای داره، بالاخره این تجربه ارزشی داره دیگه، به شما عرض میکنم در زندگیم بسیار دیدم مقامات مختلف اقتصادی که گفتن آقا به زودی با ابزارهای امنیتی ما خدمت اینا میرسیم، با چشمام هم دیدم به اینکه خدمت اینا میخوام برسم، اما نشد، چون ماهیت این بازار کاملا غیر رسمیه و شما اتفاقا وقتی میایید ابزارهایی که ازشون اطلاعات دارید و میزنید اول برای حضور در اون بازار غیر رسمی خلع سلاح میشید. یکی از الان که گذشته دیگه اشکال نداره بگیم، یکی از علل جدی رشد قیمت در تابستون سال 98 یادتون باشه قیمت چون که از 8500 8300 رفت بالا رفت بالا رفت بالا تا شهریور شد 20 تومن، بعد در ماجرای 11 شهر در ماجرای 17 مهر اومد پایین رو 10500. به جز دلایل دیگری که داشت که قابل بحثه، یکیش این بود که خب عامل مداخله بانک مرکزی رو قوه قضاییه گرفت، بانک مرکزی نامه داد این عامل مداخله ماست، قوه قضاییه که واسه بیخود میکنی، یعنی بعد وقتی این کارو میکنین دیگه نه تنها اون آدمو نداری، کس دیگه هم برای تو این کارو نمیکنه، بعد اون بازار هنوز میره وایساده. اگر شما بیاید به قیمت شروع کنید به قیمت امروزی، قیمت بد تلگرامی جعلی زشت هر چی که هست شروع کنید خریدن، که اولا قیمت خرید شما خیلی پایین تر، یعنی عدد قابل توجهی پایین تر از قیمت بازار میفته، قیمتی که آدم ها با رغبت به تو میفروشن ها. خب شما کم کم بازار در اختیار میگید، این کارم یه شبه نیست، یه هویی نیست، از فردا به فرموده شود اینجوری نیست، نمیدونم تو توییتر شروع کنی فوش بدیم بلکه نفروشه، نه اینجوری نیست، نه کم کم انجام میشه. بعد شما تازه میشینید اونجا که چینی سال 94 نشسته بود، همه اینا رو گفتم، بالاخره شما نمیتونید روی کرده پولی به نرخ ارز رو بذارید چنان، شما یه تورم، شما یک تورم 20-25% خواهید داشت. شما چی ببینید، شما به عنوان بانک مرکزی اون هدف اون روکر چینی چی بود؟ این بود که تو فوروارد گایدنس بکنه روی قیمت تمام شده ارز واردات دیگه. چرا نمیمان از اول بگه خب 8 یوان، چرا میگفت مثبت منفی 3.5% در هفته؟ به این خاطر که میدونست اینجوری نیستش که بتونه همه اون شوک تورمی سال 1994 رو یکو تمام بکنه، اثر اون بر فشار روی مصارف باقیه، میومد روی کنترل حدود رشد به جای کنترل تثبیت نرخ عمل میکرد. بعد این بازار رو انقدر نازک میکرد که شما اینو به صورت کنترل قیمت میدید، اما کنترل حدود رشدی بود که بازارش جمع شده. اینا کارهایی که اینا شما الان در این لحظه خوب کنترل ترازنامه انجام شده، تو قالب کنترل ترازنامه تا حد قابل توجهی حدود رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد، عقل تورم هم بر میگرده کم کمک به تو بخون به تورم های بازه 2% در ماه، نزدیک به 2% در ماه. وقتشو که بیاد حالا فرمات گایدر، الان وقتی که میتونیم این کار رو بکنیم، بیاییم بگیم ما و فورورد گایدنس همونم رو نرخ مبادله انجام بدیم، نه رو نرخ آزاد. همه از ما میپذیرن نرخ مبادله رو، میتونیم روش حرفی بزنیم، چون در نهایت میگن به این که زورش در کوتاه مدت میرسه، وارد کننده ها رو میتونه از بازار اخراج بکنه، یه کاری میتونه بکنه و فاصله این با نرخ بازار رو هم کنترل شده نگه داریم. از همه ابزارامون ببینید، وقتی میگیم بانک مرکزی در بازار مداخله بکنه، منظور نیست که منابع تو بازار بفروشه، مدل مداخله که از 17 مهر 97 به بعد انجام شده، به جز یه مقطع کوتاهی که خلاف این انجام شد، بعد از اون در زمانهای فرجام ادامه پیدا کرد، اینجوری که بانک مرکزی میاد بالای نرخ میفروشه، زیر نرخ میخره، یعنی از منابع خود بازار میچرخونه. به همین خاطر هم در طول زمان های همتی هم در طول زمان های فرزین، خالص اسکناس بانک مرکزی در حالی که مداخله میکرده است افزایشی بوده. یعنی این که بگن نه مداخله نمیدونم دور ریختن پول است فلان است بیسار است، چون این مداخله دور ریختن پول است، الحمدلله هر دو گروه هم میگن، هم گروه اونا میگن اصلا مداخله نکن بس به بازار که اصلا معنا نداره این حرف، این ولی هم میگن نه شما دارید پول در بازار دور میزید که اینا مصرف قاچاق بکن. آقا واضح هست که استفاده این اسکناس قاچاق نمیدونم فلان خروج سرمایه است از این حرفاست، ممکنه که طرف حتی بره با این اسکناسی که ما بهش بدیم بره بلیت کنسرت شاد برن بخره، یه خدا مثلا یه کاری بکنه اون بلنگو هم خراب بشه، این کارش ادامه پیدا نکنه به خاطر اینکه از ما ارز قاچاق. اما اگر من بانک مرکزی تو اون بازار نباشم، اون فاصلهش با من انقدر زیاد میشه که سیستم رسمی من شکست میخوره. با در مقام جنبندی که دیگه بیشتر از این من تطبیل ندم، خودمون رو از ابزارهای بازاری محروم نکنیم، بازار نه اینکه به بازار بسپریم، اما استفاده از فایروال بازار به ما یه ابزارهایی میده که در حالت عادی اونا رو نداشتیم. دو، ما چاره ای جز احیای ساختار پرداخت رسمی از خارج به داخل نداریم. ابزارهای داخلی ما بدون اون طرف خارج، بدون اون تیکه خارجی نقشه کار نمیکنه. شما بیاید سی جی تی بگیرید فردا صبح میخوای تورم کنترل بکنید، خدمت اونایی که مثلا ملک دارن و نمیدونم ماشین چند تا دارن مثلا برسید، درست شد؟ وقتی شما هیچ حضوری در سمت حواله ندارید و آدما ابزاری هم برای هج کردن هم الحمدلله ندارن، خب تنها گزیده می شما حواله، یعنی خودتون فشار رو دارید میبرید اونجا. اما باشه اون بازار حواله رو زیر کلید بگیر تا تو بازیکن ارتش بشو بیا سی جی تی همش رو. و در نهایت این که خیلی عرض میکنم برای من با چشمام دیدم که رویکرد کمپینی داشتن به نرخ ارز به شدت مخل سیاست. وقتی شما میاد یک کمپین درست میکنه، تو اون کمپینه میگید آقا مثلا فلان کنیم بیسار کنیم، بزنیم تو سر اینا، بزنیم تو سر اونا، امثال اینها، نرخ ارز به زودی برای همه چیز این خواهد شد و باید بشه و فلان ها و امثال اینا، خودمون با دست خودمون حتی اون کاهش مصارفی هم که میتونستیم به دست بیاریم و از بین میبریم دیگه. یعنی شما میای توافق میکنی با سمت، توافق میکنی با جهاد کشاورزی، آقا مصارفتو کم کن، اینقدر شاید 28500 بیار مرکز مبادله، اما اون میگه آقا یه همچین آدمایی که بعضیاشون مسئولن مثلا این ور اونور، میگن نه نرخ ارز بزودی کاهش پیدا میکنه، چرا ما الان بیایم عقب نشینی کنیم پس فردا از دست بدیم یه همچین آپشنی که با نرخ ارزی که میتونستیم رو 28500 یه سواری بگیریم از عواب رجوع، حالا بیایم رو 37500 این کارو بکنیم. مجموعا سوال بیشتر سیاسیه، بیشتر از اینکه سیاسی سیاست خارجی هم باشه سیاست داخلیه و یه مقداری فاصله داریم با حل کردنش. اگر یه روزی برای حل کردنش وجود داشته باشه امروز خیلی خوبه، منابع ارزیمون با ثباته، وضعیتمون کاملا قابل پیش بینی برای تا انتهای ساله، روش نقدینگیمون رو مهار کردیم، یه الب و رومی ایجاد شده برای سیاست انبساطی در حوزه‌های مختلف که قبلا اینو نداشتیم، همه اینا رو الان در اختیار داریم و من امیدوارم که از این فرصت استفاده بشه و تقریبا 93 حرفا رو پارسال هم زدیم و در سال بعد که برای همین حرفا رو تکرار بکنیم در واقع نتایج خیلی بهتر و فوق‌العاده‌تری رو داشته باشیم، چون امروز از دیروز و از فردا بهتر. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از آقای دکتر شاکری. حتی این امیدواری ها رو آقای دکتر معمولا تو سالهای مختلف داشتن و دارن و انشالله خواهند داشت.
خودتون با خدا داریم امیدواری.
خیلی ممنون و متشکر از بحث بسیار خوب. ما عمدتا چالشی که با خیلی از عزیزان دلسوز داریم در حوزه سیاست گذاری ارزی اینه که انتقادمون و بحثمون اینه که نقطه ورود به بحث شاید خیلی متقن و دقیق نیست. منتها این حسن رو بحث آقای دکتر شاکری داره که همواره از جای خیلی خوب و دقیقی شروع میکنن و فکر میکنم حالا برداشت بنده و فهم بنده از بحث ایشون امروز این بود که مسئله اصلی در حوزه ارز بحث استقرار یک سیاست ارزی است، استقرار یک در واقع یک بستری برای سیاست گذاری ارزی است، استقرار نظام ارزی در کشور، نظام سیاست گذاری ارزی در کشور. نقطه در واقع کلیدی هم که آقای دکتر شروع کردن، باز بر اساس چیزی که خودم فهمیدم شاید درست نباشه، اگر درست نبود اصلاح بفرمایید، موضوع نرخ تمام شده ارز برای وارد کننده است که باز این هم نکته کاملا درستی است و نقطه خیلی خوبی است برای شروع. منتها برای اینکه یه مقداری جلوتر بریم از این بحث، عرض بنده اینه که آقای دکتر نرخ تمام شده برای وارد کننده، اولین سوالی که ازش مطرح میشه اینه که برای کدوم وارد کننده یا برای چه کالایی؟ ما آیا هر وارد کننده‌ای که خواست شروع کنه به واردات، آیا اون نرخ تمام شده عرض برای اون مهمه؟ میخوام یه مثالی عرض بکنم. مدت ها بحث برای این بود که آقا ما وارد کنندگان موبایل رو سقف واردات براشون بر اساس سابقه بگذاریم یا نگذاریم، اختلافاتی بود. ایده می گفتن، هنوز هم هستن یه ایده که میگن آقا شما این کار مستاق بارز رانته. وقتی یه صادر یه وارد کننده پارسال به عنوان مثال 500 میلیون دلار واردات داشته، واردات موبایل داشته، شما برای سابقه تعریف میکنید، یعنی میگید شما که 500 تا پارسال آوردید امسال هم میتوانید 500 تا بیارید، ولی یک تازه کاری که تازه امسال میخواد شروع بکنه شما بهش این اجازه رو نمیدید. خب این راست هم میگن، مستاق بارز رانته. ولی وقتی ما بخوایم تو شرایطی که آقای دکتر توصیف کردن سیاست گذاری بکنیم، رانت مدخل درستی برای سیاست گذاری ارزی نیست. و همینطور این که ما الان به هر حال از سال 97 از وقتی که تحریم شدیم یه انقباض ناخواسته توی وارداتمون، تو سبد وارداتیمون به وجود اومده. الان ما راجع به در واقع توی عمل انجام شده قرار گرفتیم، با توجه به اینکه رزرو رسمی هم نداشتیم و بسیار کم بود. ما الان چیکار کنیم با این تقاضاه؟ شما فرض فرمایید از سال 97 واردات خودرو به هر دلیلی متوقف شد. حالا امسال بعد از 5 سال 6 سال تجمیع این تقاضای خودروی خارجی از سوی مردم، به هر حال جسته و گریخته سوالاتی میشه، مباحثی مطرح میشه، واردات دریچه واردات خودرو رو باز کنید. ما الان راجع به نرخ ارز تمام شده برای کدوم وارد کننده حرف میزنیم؟ به نظر بنده امروز اگر نرخ ارز تمام شده برای وارد کننده خودرو 200 هزار تومان هم بشود، وارد کننده خودرو از واردات خودرو صرف نظر نمیکنه. ما راجع به کدوم وارد کننده داریم صحبت میکنیم؟ راجع به کدوم کالا صحبت میکنیم؟ اینه یه مقداری باید بیشتر بهش بپردازیم. یعنی حالا درک بنده این بود که تو فرمایشات شما این مسئله بهش اشاره نشد و بر اساس کشش قیمتی تقاضای کالاهای مختلف، قیمت ارز، قیمت تمام شده ارز برای کالاهای مختلف میتونه متفاوت باشه و اون کالا انگیزه برای وارداتش هم وجود داشته باشه. این یه مقداری برای من تو فرمایشات شما گنگ بود. نکته بعد بازی ذینفعان تراستی هاست که من بارها از آقای دکتر شنیدم و کاملا هم درسته و حالا اینطور تعبیر میتونه بشه که تا وقتی این تراستی ها ذینفعن توی شرایط موجود، خود عاملان داخلی اجازه نمیدن به ما که در واقع ساختار پرداخت رسمی ما احیا بشود. خود وقتی با این مسئله مواجه میشیم، دو تا رویکرد حدی به ذهن میرسه. یه رویکرد این که به هر حال ما بیایم این ذینفعانی که تو این بازار تو این شرایط دارن نفع میبرن رو به نوعی تطمیع کنیم یا در واقع تو بازشون قرار بگیریم، یا اینکه بزنیم زیر میز. ما عرضمون اینه که شرایط امروز به خصوص بعد از 97 شرایط استیبلی نیست، ولو اینکه در مقطعی مثل امسال نفت 100 دلاری ذخایر مطمئن و درآمدهای مطمئنی رو بتونیم ترتیب بدیم. مسئله این ماشین نیست، خودرو نیست که بزنیم کنار درستش کنیم بعد را بیفتیم. مسئله کشتیه، قطعه رو جابجا عوض بکنیم یا اصلاح بکنیم میریم داخل آب. حالا سوال اینه، ما الان با این تراستی ها اگر بخوایم تطمیعشون بکنیم یه مسئله پیدا میشه، اگر بخوایم برخورد بکنیم باز یه مسئله دیگه پیدا میشه. ما باید در مورد نحوه، یعنی نوع واکنشمون نسبت به این تراستی هایی که خودشون ذینفعند و یه بخش مهمی از در واقع اینرسی شرایط موجود رو همین تراستی ها رقم میزنن، باید یه تدبیر بکنیم. این تدبیره هم باید در واقع بیشتر توضیح داده بشه. من تو فرمایشات آقای دکتر ندیدم یا خوب متوجه نشدم. مسئله سومی که میشود در استقرار نظام سیاست‌گذاری ارزی کشور بهش توجه کرد اینه که خب باشه، ما الان یه به هر حال یه بازی الان شکل گرفته، ما میخوایم این بازی ها رو عوض بکنیم. خود فرمایشات و فعل و انفعالات و اکت هایی که سیاست‌گذار داره میده، اینم خودش میشه یه کیس، یه مسئله. یعنی چی؟ یعنی ما در 8 خدمت رو عرض کنم دی ماه 1391 با یه پدیده‌ای مواجهیم که این پدیده چندین مورد قبلش هم بوده و اتفاقا بدتر رخ داده. یعنی چی؟ یعنی اول میایم تعجیل میکنیم در اعلام یک سیاست و تعلل میکنیم در اجراش. نه تنها تعلل میکنیم در اجرای اون سیاست، بلکه اساسا اون سیاست رو بهش بها هم نمیدیم، مثلا اجراش هم نمیکنیم. 8 دی ماه 1401 رئیس کل بانک مرکزی فرمودن من میخوام سیاست تثبیت اجرا بکنم، تثبیت ارز اجرا بکنم. بعد 6 ماه میگذره، بعد از 6 ماه یه سری HS، نمیدونم 100 تا HS وزارت سمت، 400 تا جهاد، 1600 تا بهداشت، اینا پالایش میشن برای گرفتن و تخصیص ارز ترجیحی به تعبیری، و حالا بعد از اون هم دونه دونه پالایش میشن دوباره و بعضی از اچ‌اس‌ها میفتن بیرون. میخوام عرض بکنم که ما اینجا با یک سیاست‌گذاری مواجهیم که نه تنها عوامل بازار رو فریب نمیده، بلکه خودش رو داره فریب میده. یعنی داره یه بازی انجام میده که دو سر باخته. اگر بازی قافلگیر کردن ایجنت‌های بازار
که خب ایجنت غافل نمیشه، اون خودش درس فروردین 97 رو از پیش خونده. اگر در واقع ترتیب دادن یک سیاست، یک ایجاد یک لنگر ارزی، پس اون لنگره چرا انقدر زود اعلام میشه و چرا انقدر دیر اجرا میشه؟ من عرضم اینه تو این شرایطی که به دقت آقای دکتر فرمودن ما باید نظام پرداخت رسمی کشور رو احیا بکنیم، بعضی از راهکاراش هم فرمودن، چرا انقدر سیاست گذار ما داره شلخته عمل میکنه، شلخته بیان و شلخته تر عمل میکنه؟ و اگر ما این رو در واقع میبینیم چطور میشه این رو مثلا کنار این در واقع این راهکارهای اجرایی اینو تحمل کرد؟ یعنی میخوام عرض بکنم که حالا اگر با تعبیر شوخی تر بخوام یه مقدار طنز بیان بکنم، اول ما باید بریم این همتیمی خودمون رو، اون صاحب کاپیتان تیممون رو مجاب کنیم که نه قزنفر، کاپیتان رو مجاب کنیم که به خودی گل نزن. حالا که گل نمیزنین بعد دروازه رو بهش نشون بدیم. اگر واقعا شرایط با اکت های پی در پی اشتباه صاحب سیاست، اون جایگاه قانونی سیاست گذار، به هر حال بانک مرکزی با اختیاراتی هم که گرفته این جایگاه رو داره که سیاست گذاری باشه بکنه، و به این دورنمایی که آقای دکتر میگن در چند سال آینده ما برسیم، الان ما باید این در واقع خواهش رو، این درخواست رو، این تقاضا رو، این مطالبه رو از بانک مرکزی و به طور کلی از فرماندهی اقتصادی دولت داشته باشیم که شما اول یک سیاست منسجم پایدار، ارزم به حضورتون، قابل اتکای، انجام شدنی، غیر آرمانی بذارید روی میز، بعد بریم سراغ صحبت در مورد نرخ و اصلاح نظام پرداخت و نمیدونم صفر کردن در واقع تراز پرداخت ها با کشورهایی که طرف تجاری ما هستن. ما هم تو کشور عراق سالانه 10-20 میلیارد دلار، 10-15 میلیارد دلار تراز مثبتیم، از اون طرف با امارات کلی منفیم. اینا رو بالاخره باید به تعبیر آقای دکتر باید تجارت دو جانبه رو یه مقداری بیشتر بهش توجه بکنیم. پس من عرضم اینه که حالا جدا از اینکه بازی ذی‌نفعان و اون تراستی ها وجود داره، خود سیاستگزار هم به نظر من دوچار یک شلختگی تو این دو سال بوده که اساسا اجازه فکر حتی به حتی کمتر از افقی که آقای دکتر فرمودن رو هم به ما نمیده. آقای دکتر میگن ما ساختار پرداخت رسمی رو احیا کنیم، من عرضم اینه که اصلا اکت های سیاست گذار حتی اجازه منطقی ترین تصمیمات رو هم به ما نمیده. ماحصل این شلختگی سیاستی میشه رقابت در دولت. من یادم اون اوائلی که این اتفاق افتاده بود، عرض 28500 معرفی شده بود، تو بدنه اجرایی خود دولت هم یه عده به همدیگه میگفتن آقا برو اون 28500 رو تا جایی که میتونی پر کن، تقاضاتو که مثلا سمتیه به همکارش میگه برو پر کن که جهاد کشاورزی نیاد همشو بگیره، یا جهاد کشاورزی برو پر کن که قضا و دارو نیاد همشو بگیره. این نوع رقابت منفی تو ساختار در واقع رسمی کشور، تو نظام اداری کشور به نظرم میرسه که اول باید درمان بشه. اول باید ما با یک فرماندهی واحدی اجازه ندیم که چند پارگی در سیاستگزار نشون داده بشه، رخ بده، و بعد بپردازیم به این فرمایشات که آقای دکتر میگن. من هم فکر میکنم باید خیلی خیلی قبلتر از سیاست، اینکه این سوال که سیاست ارزی چه باید باشد بحث کرد، اینکه اصلا ما آیا یک هیئت یا یک فرماندهی واحدی باید داشته باشیم و بعد به این سوال پاسخ بدیم. یادم آقای استیو هانکت سالهای سال پیشنهادی رو میدن برای کشورهای بحران زده، همین سالهای اخیرم، روزهای اخیرم فکر میکنم برای کشورهای بحران زده این نکته رو تکرار میکنن، بحث کارنسی بورد رو ایشون مطرح میکنه، هیئت ارزی. فکر میکنم اگر شکلی شبیه به اون پیشنهاد آقای هانکر رو ما بتونیم در کشور دنبال بکنیم، از این منظر که یک پارچگی سیاستی در ارز کشور، در نظام ارزی کشور ایجاد میکنه، شاید بعد نباشه بهش فکر کنیم. البته نه با اون تعبیری که ایشون کارنسی بورد رو جایگزین بانک مرکزی قرار میده، شاید این تعبیر خیلی افرادگرایانه باشه و تو کشور ما امکان پذیر نباشه. ولی به هر حال من ممنون میشم اگر آقای دکتر این دو تا ابهام بنده رو رفع بکنن، یکی موضوع تراستی ها و نحوه برخورد با اون تراستی ها، یکی هم اون بحث این که وارد کننده، منظورتون چه وارد کننده است، اینکه ما با چه سیاستی با اون وارد کننده برخورد بکنیم که مبتلا به افراط در واردات نشیم و همینطور نیازهای داخلیمون هم سر و سامون بده. تشکر میکنم.
سلام تشترم آقای رحیمی. من هم یه چند تا سوال بپرسم بعد در خدمتتون باشم. حالا یه سوال دارم. خیلی ممنون، بحث خیلی خوبی ارائه دادید. یه سوالی هم من تو ذهنم بود، تفکیک بین قیمت تمام شده ارز و هزینه فرصت ارز. من فکر کنم دو تا مفهوم متفاوته، یعنی وقتی ممکنه تو فضای بازار شما برای کسی که وارد کرده مثلا موبایل نرخ ارز 37500 افتاده، ولی هزینه فرصتش مثلا 50 تومانه. به نظر میرسه که حالا شاید منظور شما اینه که اونی که داره تعیین میکنه قیمت بازار اون هزینه فرصت است، نه حتی قیمت تمام شده. یعنی شاید بین این دوتا مفهوم بشه تفکیک کرد. یه نکته دیگه که به ذهنم میرسه، حالا با توجه به تحلیل رفتاری که شما کردید، من به نظرم ما تو فضای سیاست گذاریمون اول اومدیم یه فضای بازی ایجاد کردیم که در واقع این سخت بازی و مداخلات سخت بازانه رو زمینش ایجاد کردیم. از یه طرف شما تنوع نرخ‌های ارز داری، 28500 داری، 37500 داری، 50 داری. خب منی که مثلا بازیگر تو این میدانم، به خصوص وقتی که اون نیروی قهاری نباشه بتونه منو مدیریت کنه، خب با شما بازی میکنم، تلاش میکنم که ببرم تو همون 50ی با شما به اصطلاح بازی کنم. شما مثلا پیمان سپاری ارزیت هم یه حالت التماسی داره، یعنی در واقع نمیتونی من وادارم بکنی که بیام چی بکنم. پس شما یه فضایی را ایجاد کردید به نظر من از جهت گیم بازی که هست، همینی که بازیگران یه جای میتوانن گل بزنن. من اون سوراخش ایجاد کردم، شما یه شکافی هست بین 28500 37500 و 50 تومن. من میگم به جای اینکه بیام 28500 بدم، میتونم یه ظرفیت دارم 37500 بدم، یه ظرفیت بهتر اینه که 50 تومن. پس اگه زورم برسه من پتروشیمی پالایشی میرم رو اون 50ی. که برخی پیشنهادات این بود که ما اینجا تک نرخیش کنیم، یعنی دیگه نگیم 3 تا نرخ، شما روی نرخ وایسا و بگو دیگه خارج از این اصلا هیچ نرخی وجود نداره مگر نرخ غیر رسمی. بعد حالا مسئله اینه که شما این قواعد بازی رو چگونه بچینی که مثلا حالا حداقل بین دو تا نرخ نره تو نرخ پنجایی بازار آزاد. این من دیدم تو فرمایش شما این بود که بین این دو تا که ما به اصطلاح بین این که تعامل بکنیم یا مثلا حالا شدت بدیم به داستان، نمیدونم شاید یه چیزای بینابین هم باشه. و نکته آخر این که من از فرمایش شما استنباط کردم که شاید ما یه تیکه از سیاست موفقیت سیاست ارزون وابسته به سیاست تجاری مونه به یه مفهوم، یا سیاست تولیدی من اسمش میذارم. یعنی شما تا نرید یه فکری به حال خودروسازیتون بکنید که یه جوری بتونه رو پای خودش بیست قطعات صنعت قطعه‌سازیمون مثلا گسترش پیدا کنه و این تقاضای واردات کم بشه، یا تقاضا برای نهادهای دامی، تقاضا برای مواد اولیه دارو، تقاضا برای مواد روغنی درست شد برای نواد روغنی کم نشه، شما اونجا فشار ارزت رو داری اگه صادر نکنی، پس اونجا نیاز داری باید وارد کنی و وقتی باید وارد کنی ارزت رو میره بالا. من شاید مثلا نمیدونم تفسیر فرما شما تو، یعنی شما من اینجوری تعبیر میکنم، شاید یه سیاست جایگزینی واردات ما نیاز داشته باشیم در میان مدت و بلند مدت که بگیم تقاضا برای موبایل ما، آیا ما اگر رو سای ایران تمرکز میکردیم، چه میدونم روی چونم این شرکت چیه مال شرکت های جی الیکس و نمیدونم اینا تمرکز میکردیم، شاید میتونستیم تو بلند مدت کار کنیم که 4 میلیارد بشه مثلا وزگون 2 میلیارد دیگه، ما که بلدیم سرهم بکنیم و مثلا ماشین چیز رو پراید رو بکنیم، امبولانس رو بکنیم، نمیدونم چی وانت بکنی دیگه، توی این مونتاژ وارد شدیم. حالا شاید اگه دانش بوننش کنیم نهایتا بتونیم استفاده کنیم. شاید شما این تعبیرتو منوان نقشه تجاری بود، من متوجه شدم این نقشه صنعتی، یعنی شما ما تا تو بخش واقعی خودمون نتوانیم یه برنامه‌ای داشته باشیم که اون نیازهای اساسیمون که وابسته به عرضه اونا رو مدیریت کنیم، بالاخره فشار واردات میاد بر ما حاکم میشه و چون ما نیاز داریم یا تقاضای داخلی داریم بالاخره عرض میخوایم. حالا اگه این طرف شما تو قسمت صادرات نتوانی نفت بفروشی که بیا این کالا رو مفتی که به شما نمیدن، قاعدتا این ناترازیه ایجاد میشه و قیمت رو میبره بالا. من حالا اگه تصحیح بفرمایید، یعنی این تیکه ماجرا که تو بخش واقعی اقتصادی کاری بکنیم، یک کاری کنیم که شما صنعت مونتاژ، صنعت قطعه سازی خودرو مثلا دوباره جون بگیره، تو بحث موبایل یه فکری به حالش بکنی، تو بحث دانه‌های روغنی مثلا بری به سمت اینکه کاری کنی، تو کشت حالا فرا سرزمینی بری داخل، بری تو خون داروی فکری بکنی. قلم‌های اساسی رو شما گذاشتید کنار، مثلا برای اون قلم‌های اساسی ما یه طرح جایگزینی واردات داشته باشیم که یواش یواش این فشار تقاضا رو مگونه ای مثلا بتونیم کم. بس خواهیم کنم. نمیدونم حالا از حضار هم اگر کسی آره شما بفهمید.
به وقتی من میگم قیمت تمام شده ارز، منظورم قیمت تمام شده ارز برای وارد کننده، منظورم میزان ریالی که در داخل پرداخت میکنه به علاوه اون کسری که از درهم یا لیرش در بیرون گذاشته میشه، که این تقریبا برای همه وارد کننده ها مساویه، خیلی ربطی نداره که چه ارزی استفاده میکنن. یعنی اون کسی که 37500 ارز میخره، براش ارز همون 47500 در میاد. او نه نه نه، به این خاطر که اینجوریه. حالا چرا با این وجود آدم ها تو صف وای میسن؟ ممکنه شما اون هزینه زیرمیزی که برای تسریع هست رو ندید، بگید من وای میسم تا تخصیص به من برسه. خود اون هزینه زمانه رو وقتی حساب میکنید، به خصوص الان که باید پولو از قبلا بذارم، میشه همین عدد. یعنی شما نباید بگید این الان چقدر ریال داده اینقدر شده، همه هزینه ها تا رسیدن ارز با هم دیگه میشه همین 47500 و برای همه وارد کننده هم یکسانه. به این خاطر که اگه از این نخره میره از بازار آزاد میخره، این نرخ بازار آزاد دیگه، از بازار آزاد میخره، کالاشو میاره، تو این مدت میره تو صف اون ور وای میسه تا اونو بهش بدن از کوتای اون استفاده بکنه برای این. آره عملا ما یه نرخ داریم، اون نرخ هم نرخ بازار آزاده، ما نرخ چند تا نداریم. این که میگیم مثلا 37500، اون تیکهش که ما میبینیم با اون تیکهش که ما نمیبینیم میشه همون 47500. حالا آیا معنی اینه که فردا صبح بیایم نرخ بازار رو فردا صبح بیایم نرخ تکنیکی بکنیم؟ نه نه نه، درباره بعضی کالاهای خاص چه تجارت رسمی و ساختار پرداخت رسمی دارن که عمدش کالای اساسیه، یعنی درباره جوی دامی، ذرت دامی، کنجال سویا، سویا و دارو، حتی گندم هم اونقدر نه، درباره اینا فاصله وجود داره ما بین نرخ، یعنی واقعا بین نرخ بازار آزاد و نرخی که تموم میشه برای وارد کننده تفاوت وجود داره. البته اینا هم اون وارد کننده بعدن چون خودش وقتی دانه روغنی میاره کاخونه روغن کشی بعدی مال خودشه و این به خودش میفروشه، این تفاوت اونجا شناسایی میکنه. اما چون خودش تنها خریدار نیست، عملا کل و ضمناً داره برای مثلا سی جی تی هم، برای جی تی سی هم داره میخره و داره چیز میکنه، برای کل بازار یه ثبات داره. حالا آیا معناش اینه که ما 28500 پس بعد نگه داریم؟ نه. چرا؟ شما نگاه میکنید، ما یه برنامه داریم به اسم برنامه خودکفایی دانه های روغنی. موفق ترین برنامه ما در حوزه کالای اساسی بوده که انجام شد. از زمان آقای خاتمی شروع شد، با یه شیب خیلی خوبی شروع کرد افزایش پیدا کردن که در سال 97 اعدادش داشت به 1.5 میلیارد دلار جایگزینی واردات می‌رسید. 4200 وقتی مطرح شد اعدادش مشخص از 1.5 میشه 250 میلیون دلار. یعنی دیگه اصلا نمیشه حرفه دیگه. حالا پس به خاطر نه به این خاطر که دادن ارز ترجیحی منجر به نتیجه بر قیمت این پنج قلم اصلی، نه چیزای دیگه، این پنج قلم اصلی نمیشود میگم اینا رو حذف بکنیم، نه میشود، اثر داره، اثرش هم واضحه. اصلا کسی که فکر میکنه اینا رو یک شبه بعد حذف کرد و اون کسانی که یک شبه این کار رو انجام دادن، اینا رو باید به عنوان نمونه در تاریخ بهشون توجه بشه. اما با این وجود آیا باید نگهش داریم تا الالعبد؟ نه، باید در چارچوب بخشی از برنامه توسعه صنعتی حذفش کنیم. مثال میزنم، چون مثال چند بار گفتم دیگه، گفتنش اشکال نداره، میام گفتم مثلا شما میخواید حذف کنید 28500 از خوراک دام، درست شد؟ اولین گام میایید میگید 28500 دیگه به آقای فلان نمیدم، 28500 میدم به کارخانجات خوراک دام. این گام اول. اولا تعداد آدمایی که باشون طرفید رو به تعداد آدم روزمین اینجا تبدیل کردید، نه آدمی که به خاطر مجوز آمریکا 3 ماه اعتبار داره. بعد شما خود این که با اینا میبندید 20% کاهش مصرف برای شما داره. بعد کارخانه خوراک دام خودش رقیب خوراک دام سنتی قاطی کردنه، پس خودش میارزه برای خودش اینو بیاره، خوراکشو بده، کاهش افزوده خوراکشو به دست بیاره، نه اینکه بیاد خودش هم زیر میزی تو بازار به جای دیگه بفروشه، بازارگاه و نابازارگاه. به جای اینکه این کار رو انجام بده، چون اول این کارو میکنی بعد حالا قسمت قسمت اون طرف خود کفای دارام داریم، تر ما چیزمون هم داریم، میگیم آقا به ازایی که اینقدر درصد خرید از این مبلغ داخلی انجام بدی، یعنی هی کم میکنم کوتا رو، کم میکنم اونو زیاد میکنم. حالا من میتونم این کارو بکنم، همه در داخل داره انجام میشه، من خودم طرفم میدونم دارم به، چون من که به این طرف مقابلم چیز نمیفروشم که مخلوط دار با مثلا ناخالصی و غیره نمیفروشم که من دولت. خب عملا با یه شیبی یواش اینو هضم میکنی، طوری که بعد از 2 سال مصرف 28% مثلا 40% کم بشه به ازای جایگزینی واردات همزمان، بدون اینکه موضوع شوک توی در واقع چیز پیش بیاد، شوک توی موضوع ارسون برسونم که سرمایه در گردش پیش بیاد. خیلی یواش این کار رو انجام بدی. بابا ما هرچی میگفتیم یه شبه نمیشه هضم کرد، میگفتم مگه اینجا سوئیسه، تو سوئیس برنامه ریزی میشه کرد، میگفتم بابا مثلا همزمان با ما ارز ترجیح تونست هم ارز ترجیح رو حذف کرد، زیل برنامه توسط IMF هم حذف کرد. بعد IMF نه تنها خط اعتباری گذاشته بود، بلکه 3 سال هم وقت داده بود، فقط جمهوری اسلامی که در یه شب میاد این کار رو انجام میده. بعد آدم ها میشه دعوا میکنن میگن که چرا مثلا 12.5%، بعد هرچی میگیم بابا روح عاقلانه تر هم وجود داره، میگن نه شما چجوری میخوای گرون بکنی یه کالا رو که گرون نشه؟ میگیم بابا لازم نیست حتما شما تورم ماهانه 12.5% تحمل بکنی که تورم بخش غذا چیزش کالا بخش در واقع مواد غذایی هاشو بدهش خیلی بیشتر از این بوده. چی گفته حتما باید این کارو بکنی؟ تا روز جمله تلخی هم واقعیت داره، تا روز حذف ارز 4200 از 5 قلم نهایی بانی وضع موجود دولت آقای روحانی بود. از اون روز بانی وضع موجود دولت رئیسیه، یعنی یه کاری انجام داده که اصلا دلیلی نداشت یه همچین چیزی، یه همچین فشار رو بخوش، اونم برای حذفی که تو این هست دازه به خاطر نبودن درهم حذف کردن، نه به خاطر نبودن ارز. یعنی میشد یه برنامه دیگری انجام داد. حالا این مشکل نبر حذف میکردم، چرا باید حذف میکردم؟ آخه بعضی از دوستان ما که با حذف 4200 مخالفت میکنن، یه جوری مخالفت میکنن انگار که مثلا این تا ابد باید میموند. نه خب پس وقتی من میگم ارز تمام شده، یه ارز، یه قیمت ارز وجود داره و اون قیمت ارز بازار آزاده، به این خاطر که افراد وقتی بهشون نمیدی میتونن برن اونجا بخرن، کارشون رو انجام بدن، بیارن تو این مدت هم این وقت تخصیصشون انجام میشه. و وقتی هم که ارسون برسونم که حتی اصل اونو به دست میارن، انقدر زمان بر هست که میانگینه قیمتش براشون همون عدد در بیاد. من میخوام اونو کم کنم، من نمیخوام قیمت ارزی که من دارم ریالشو میگیرم و کم کنم، میخوام قیمت تمام شده برای اونو کم کنم. پس میخوام صفو کوتاه بکنم، پس میخوام ریسکای به حساب نشستن رو کم بکنم. مثلا به همین خاطر دارم ریسکای دیگر رو برم دارم. با تراسیا چیکار بکنیم ما که زورمون نمیرسه به آقایون؟ اینجا نمیشه خیلی دربارش بحث کرد، چون هر فرد به نوبه خودش یه مسئله است. اما این از اون چیزایی که جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره بین منافع افرادش و منافع خودش به صفت یک دولت کدوم میخواد انتخاب بکنه، چون تراستیا در نهایت منابعشون، منابعی که میره توی سیستمشون میشینه که منابع جمهوری اسلامیه، یعنی اصلش که نفته و پتروشیمیا دیگه، مثلا درباره مثلا پست و اینا که حرف نمیزنیم، درباره اون حرف میزنیم. بعد اینجوری هم نیستش که مثلا بگیم یه مثلا پست مثلا مثال جالبیه، چون میدونید پست صادر کننده پست از باغدار میخره، باغدار با اون خرج آزاد حساب میکنه، بنابراین فرق نمیکنه شما به پست یه میگید به قیمت 37500 بعد بیاری، میگه من نمیتونم بیارم، واضحه تو ضرر میکنه، چون باغدار با نرخ آزاد گرفته. اونو باید کم، اون نرخ آزاده همون نرخ تمام شده است، اونو کم بکنی اون نرخ آزاده هم کم میشه. تفاوت عدد خروج سرمایه با عدد برای واردات اونقدر نیست. خب ما همه این حرفایی که داریم میزنیم بله بخشی از اینه که شما باید یک برنامه توسعه صنعتی داشته باشید، برنامه توسعه به طور عام و توسعه از مثلا اخص که پاسخگوی واردات اصلی شما باشه، نه لزوما برای جایگزینی واردات، بلکه گام اولش اصلا خود جابجایی وارداته. یعنی همون موبایلی که تو چین صادر میشه میاد امارات، شما از امارات بیاری اونو از چین بیاری. من در این حد دارم، یعنی من امیدی به این که مثلا ما موبایل تولید بکنیم اینا که واضح ندارم.
چرا؟
به این خاطر که الان در مرحله هستیم که همه کار دست اون 5 نفر در اماراته. اول من ببینم جمهوری اسلامی میتونه با اون 5 تا یه کاری بکنه، بعد درباره این که موبایل تولید بکنم فکر میکنم. واقعیات اینه، اینا چیز فنی نیست که مثلا بشینیم بگیم به این که خب من لیست میکنم، تو این لیسته میبینم خب قیمت تمام شدهش اینجوریه، اینجوری از اینجا میرم، اینجا از اینجا میرم، مکانیزم بازار من اینه. نه، الان یک کسی میتونه موبایل با 20% از زیر قیمت کارخونه بیاره داخل ایران. شما الان در لحظه شروع تو میتونید با قیمت کارخونه کمتر از قیمت چین شروع کنید تولید کردن، با 20% زیر قیمت شیائومی میتونید شیائومی تولید بکنید. اون چرا میتونه 20% پایین‌تر بیاره؟ یه علتی داره. اون علت هم به این راحتی قابل رفع نیست. آیا جمهوری اسلامی تصمیم داره در مقابل این علت بیسته؟ حکومت کردن، تقنین و نظارت نیست، تصمیم و اجراست. هر روزی کوچیکش رو انجام داد، بله من میگم بزرگترش هم میتونه انجام بده. ولی وقتی میبینم یک کشوری 10 ساله مسئلهش تنوع موادی واردات کالای اساسیه، 30 بارم از این محل زخم خورده دیگه، بابا بدتر تا بستون امسال مردم میگفتن قیمت ارز بالا نمیره، پس چرا گوشت و مرغ اینجوری میره بالا دیگه؟ بدتر از این آقا یه وقتی هفته پیش اینجا درباره موضوع سیاست خارجی اینا بود، من عرضم اینه میگم آقا فکر نکنید درباره سیاست خارجی که حرف میزنید درباره جابجایی مهرها در صفحه شطرنج، نه درباره گوشت مردم حرف میزنید، درباره مرغ مردم حرف میزنید، درباره زندگی مردم حرف میزنید. اون آماری که در واقع کاهش میزان مصرف مواد گروه مواد خوراکی 60% در طی 15 سال کاهش کاهش مصرف تورم در رفته، خیلی عمر خیلی بده، چه شوخی نداره. ما امیدواریم، من به هر حال نهایتا من مطمئنم خداوند رحمان، به خاطر اینکه اینا به عنوان مثلا جمع کردن بحثا اینا نمیگم، نه واقعا میدم عقیده منی که خداوند رحمان خودش راهو برای ما باز خواهد کرد. ما وظیفمون تلاش کردنه، همه ما وظیفمون تلاش کردنه. خدایی که ما رو در از کمپین فشار حداکثری و غیره و غیره به سلامت درآورده، با وجود اینکه ما بزرگترین حامیان کمپین فشار حداکثری در داخل ایران بودن. شما میدونید این متن هست رو سایت آی پی جی ال هست دیگه، متن معافیت هند در چابهار توش نوشته این معافیت به عنوان بخشی از کمپین فشار حداکثری به هند داده میشود. او خیلی ساده نوشته، اما ما همون کار رو دوباره تکرار میکنیم. انشالله درست میشه، نمیدونم که نمیدونم چجوری، اما مطمئنم که انشالله درست میشه. کاملا کاملا و بدون هیچ چیزی.
اقتصاد سیاسی اقتصاد نهادی داستان اقتصاده. ما سرگرم یه بحثای نظری و تئوری که در محافل علمی و دانشگاهی و گاهی اوقات در مراکز سیاست‌گذاری و اجرایی شدیم که اصلا کاملا بیگانه است با اون واقعیتی که در جریانه. همینطوری که شما فرمودید که تا اون 4 نفر امارات رو درست نکنیم، تا اون 4 نفری که تو هرات و تو اربیل و اینا رو درست نکنیم، تا اون 4 نفری که همین 4 تا 4 تا توی اکثر این عرصه ها و موضوعات هست. ببینید گندم 2 سال گذشته حضرت آقا با آقای سعادت نژاد وزیر سابق کشاورزی گفت چقدر شما تولید میکنید؟ گفت 12 میلیون. گفت میدونی مطمئنی؟ چون این سری گزارشی از وزارت جهاد کشاورزی اومده بود که یه عده مدلل های اونجا در نفوذ کردن در سیستم سیاستگذار و اون وزارتخونه و اجازه نمیدن که شما نرخ گندم یه جوری تعیین بکنی که میخوام بگم این بازی با بحث‌های ارز و عرضه و تقاضای ارز خیلیش تو داخل کشور داره انجام میشه. یک سری طیفا هستن منافع حزبی و باندی خودشون ترجیح داره به منافع ملی، اونا دارن نسبت ناترازی ارز رو مشخص میکنن. در صورتی که شما میبینید که وقتی نرخ گندم تعیین شد 12-13 هزار تومان، امسال 19 خورده نزدیک 20 تومن، این کشاورز هوشیاره دیگه، ول نمیکنه زمین دیمشو، همون دیمه رو میره تو دو قزاوادا دیم میکاره. همون باعث شد که گندم نرخ رشد گندم نسبت دو سال گذشته پارسال 45% افزایش پیدا کرد، خرید گندم ما از کشاورز سال گذشته 125%. خب این خودش یک تقاضای ارز شما رو کم کرد. همین گوشی که حالا من با افتخار دارم میگم، حالا تبلیغ این شرکت هم نمیگیم که، این جی الیکس رو من 10 سال دارم استفاده میکنم. من با اون مدیر فروشش یه صحبتی کردم، گفت فقط کافیه یه بانکی بیاد سرمایه در گردش منو بده، من میام تو فضای رقابت. با همون اون موقع هواوی بود، هواوی من اومدم تولید کردم، اومد یه چیزی مثل اینی که حالا اون موقع 2-3 میلیون بود، الان 10-15 میلیونه، 2-3 میلیونیه رو 300 هزار تومان پایین تر دامپینگ کرد، ریخت تو بازار علاءالدین. اون هوشمنده، یعنی دستیار مارکتینگ که اون بازاریابش هم خود ایرانی هست تو علاءالدینه، اون داره تصمیم میگیره که چطور بازار داخلی ما رو که ارزبری داره میکنه تو مخصوصا این که صرفا اقتصادی نیست، امنیتیه، که ما حالا تو جای دیگه که بودیم قبلا هم گفتم ما تو تولید نرم افزار این که بعد امنیتی داره، تمام اطلاعات ما رو دارن، دیتای ما رو دارن میبرن و آنالیز میکنن و تحلیل میکنن و فردا خواهیم فهمید که تو هوش مصنوعی چه کلاه گشاد این آقایونی که نگذاشتن، که خودش به ما برگشت که ما توی جلسه دعوتش کردیم، مدیر فروش یکی از مدیران این جی الیکسو گفتش که تا ما اومدیم تولید کردیم اون موبایل 2-3 میلیونیو 300 هزار تومان که می‌خواست محصول ما 3 ماه دیگه بیاد تو بازار، یک ماه قبلش تو علاءالدین ریختن که ما با همراه اول شریک شده بودیم که بیایم با هم دیگه بسازیم، اصلا ببرین توی تبلیغش هم که تو بره تو سایت همراه اول آماده شده بود، اونا اومدن کلا داستان ما رو پیچیده. من میخوام بگم این بحث اقتصاد سیاسی، اقتصاد نهادی گاهی اوقات الان تو کشور ما واقعا حذف کرده بحث‌های علمی و بحث‌های نظری رو. تا ما اونجا رو درست شناسایی نکنیم، نقطه زنی نکنیم، اونا رو شناسایی نکنیم، اون چهارتا ها رو، اون امثال مدلل ها رو که تو عرصه‌های مختلف دارن با عرضه و تقاضای ارز ما بازی میکنن و اون اثر میذاره. حالا بعد میگیم آقا ارز رفت بالا، حالا تورم رفت بالا، انتظارات رفت بالا، بحث آکادمیک اون رو اونا همه معلول یه سری علت هست. ما اصلا انگار در این عالم وانفسه با این علت ها هیچ کاری نداریم، اونا رو بکنیم به امان خودشون رو داریم مشغول سرگرم یه سری مسائل دیگه. متشکرم.
خودمون دست نمی آموزیم و هی اشتباهات قبلی رو تکرار میکنیم و تو سالگرد اشتباهات قبلی میایم دوباره مرور میکنیم که کجا گل خوردیم. و حالا فکر کنم که چیزی که ما دنبالش بودیم این مقدار این بوده که این فضای گفتمانی رو تو بحث ارز باز بکنیم. حالا یک کمیته ارزی هم ما اینجا، یک کمیته حالا مباحث سیاست ارزی داشتیم و سعی کردیم از طیف های مختلف، دیدگاه های مختلف بیان های دکتر حسن خانی شاهد بودن و این فضای گفتمان اومدیم باز کنیم، شاید مثلا یه تفاهم هایی بشه ایجاد کرد و یه اقداماتی انجام بدیم که در واقع حالا همین انباشت تجربه ای که شده تکرار نشه. همین مسئله که از استرالی فرمودید راجع به تنوع مبادی وارده، خب جزء سیاست های اقتصاد مقاومتی است، ولی چرا اجرایی نشده اینو باید آسیب شناسی کرد که کجاها پاشنه آشیل اجرای مثلا شاید ذینفعانی داره که آقای دکتر ربیعی میگه مشکل ساختار نهادی است و حالا چه اتفاقی میفته. من فقط این جلسه رو اینجوری خاتمه بدم، ما یک دوره تحصیلی من داشتم هلند، یه کلاسی داشتیم اقتصاد نهادی، خب یه استادی بود برجسته و تو حوزه اقتصاد نهادی تدریس که میکرد، من دیدم که 4-5 تا چینی به صورت مستمع آزاد میان این کلاس رو شرکت میکنن. بعدن که یه مقدار بیشتر آشنا شدم با اقتصاد نهادی متوجه شدم که اینا چقدر تیزهوش بودن که انگار رصد کردن این مباحث اقتصاد نهادی چقدر مهمه که یه سری از دانشجویانشان را حالا خودشان بفرستن یا خودشان تشخیص دادن. میومدن به صورت مستمع آزاد تو این جلسه شرکت میکردن و حالا احیانا دستاوردهاشو بردن توی فضای برنامه‌ریزیشون استفاده کردن. ولی ما به نظرم حالا الان به اون سطح تیزهوشی نرسیدیم که من نکته آخرم با اون نکته که اولم شروع کردم، این که ما تا ساختارهامون رو اصلاح نکنیم، ساختارهای چه می‌دونم سازماندهی اقتصادی اون نهادهامون رو اصلاح نکنیم، قواعد بازیمون رو اصلاح نکنیم، شاید به جمع‌بندی نرسیم و نتیجه نگیریم. این هم که از اون کافه
واقعیت من یه چیزی می‌خواستم بگم، خیلی هیت هم بود از این بحث اربعینم
برحال از اربعین. من با آقای شیرجیان شاید همون یک روز مونده بود اونجا رومینگ داشتم زنگ زدم، چون دیدم یه حجم زیادی این دینارا رو آوردن و هر کی میاد من گفت آدرس بهش میدم، گفتم برو تو سوق نجف، این بازار روبروی درب امیرالمومنین یکی سوق نجفه، بعد آدرس میگم برو اون صرافیه الان داره 34 میخره. خیلی هم اومدن حالا اسم ببرم شد آوردن 200 هزار دینارشون رو در جا همونجا 600 هزار تومان سود کردن یا اینکه دلار گرفتن. با آقای شیرجیان زنگ زدم و از دوستان گفتم واقعا گلی به جمال این کار شما، چقدر گفتم چقدر الان این پارسال چرا انجام نشد، شما اومدی این دینار رو به مردم دادی، مثل اینی که الان 1 میلیون نفر توریست تو این یه هفته اومد تو ایران، نه چک داری نه چونه، 1 میلیون توریست اومد تو خونه برگشت اون، و اینا باز یه پولی هم سود کردن، کسایی که همه دینو چند نفر بودن، 2-3 تا 5 نفر بودن، 200 هزار تاشون رو گرفته بودن. به آقای شیرجیان گفتن آقا این پارسال شما نمیشد چنین کاری کرد، خب به هر حال حدود 100-150 میلیون دلار 200 میلیون دلار در عرض یه هفته خیلیه، نمیخوام بگم خیلی پوله، ولی در عرض یه هفته شما انگار 1 میلیون توریست آوردید تو ایران، اونا نفر 6 میلیون تومان حداقل خرج کردن، ارزششون ارز عباس ناترازی ارز شما مثبت شد. گفتم پارسال چنین چیزی است، پیرار سال. گفت اتفاقا ما 10 سال چنین کاری میتونستیم انجام بدیم، ما هم موندیم، خب معاون اقتصادی بانک مرکزی، ما هم موندیم، چرا پارسال این کار انجام نمیشد؟ این اراده نبود. من گفتم نه آیه، این ساده انگاریه، شما فقط بگی اراده منی که اومدم مسئول شدم، این نفوذه، یعنی یه عده هستن که نه اقتصاد سیاسی داستانه، نه عده نمیخوان انگار این ناترازی کشور ما حل بشه، این هر سال 40 الان 10-15 سال داره انجام میشه. قصه همین مثل رومینگ بود که رومینگ هم همین کارو کردن که خیلی به جن که زین عراقو برام بخرن 5 دینار 10 دینار رو بدن 600 هزار تومان 200 هزار تومان هر نفر این خرج بکنه، همین آقای وزیر ارتباطات اومد رومینگ رو درست کرد که خود من شخصا سالهاست از زین استفاده میکنم، رومینگ رو استفاده میکنم، هر کی هم بود توصیه کردم از همین رومینگ استفاده کنه، این پولی که به داره میده تو عراق خرج نشه، تو همین ایران خودمون تو مخابرات خودمون میشه. میخوام بگم دکتر اون مدلل ها اون چهار نفرها ما اصلا انگار هیچ کاری با اینا نداریم، که واقعا آقای شیجان گفتش که همین کارو میشد سال پیشم کرد، خب چرا این کار انجام نشده؟ این چراها رو کی باید جواب بده؟